855 هست. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از آن که با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، سپاس و تشکر بسیاری دارم از دوستان و عزیزانی که در این سفر سه شب و سه روزه کروز انسنادا با ما بودند، مخصوصا بیش از 150 نفری که برای اولین بار بود که فرصت و امکان دیدارشون و یا حضورشون رو در کروز داشتیم و به دلیل لطف و محبت و خوبیاشون بدون هیچ موضوع و مسئله و مشکلی همه چیز به خوبی و خوشی گذشت و از اونها و کامرشال تراول سپاس گذارم. با شنونده گرامی اول گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایی. الو الو رادیو همراه بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید خانم.
سلام آقای دکتر.
سلام بفرمایید.
من زنگ زدم خدمت شما در رابطه با یک رابطه‌ای که من با یه آقایی بودم برای یک مدتی، بعد یعنی هنوزم حساس معلوم نیست به چه صورتی باشه، برای مدت طولانی نزدیک 7 سال. بعد من 7 سال پیشم جدا شدم، یه جدایی داشتم با 2 تا بچه. بچه هم یکیشون 19 سالشه، یکی 17 سال، یکی 16. بعد این آقا هم یه دختر 19 ساله دارن ولی اصلا هیچ رابطه باشون ندارن. بعد
ببخشید شما 2 تا بچه دارید یا 3 تا؟ من نفهمیدم.
2 تا آقای دکتر.
19 و چند؟
19 و 16.
بعد به من بفهم چه مدتی است شما با ایشون گفتید رابطه دارید؟
7 سال.
اون وقت چه مدتی است جدا شدید؟
همون 7 سال و نیم.
خب آدم اگر 7 سال جدا در 12 سال 13 سال با یکی زندگی کرده، بلاسه از اون رابطه در میاد میره توی رابطه دیگه، اونم با 2 تا بچه؟
البته رابطه همون خیلی رابطه نبود که بچه ها از این رابطه خبر داشته باشن.
اوکی.
بعد خیلی به صورت پنهانی بود و بعد دیگه این آقا یه مدتی کار داشت، بعد کارشو از دست داد، 5 سال بدون کار بود. بعد من از اون قبلا توی شهر دیگه زندگی میکردم، ایشونم اومد بعد از 3 سال تو شهری که من بودم. بعد مشکلات یه سری مشکل داشت، مشکل مشروب خوردن و مشکل قمار داشت که علت اصلی این که کارشو از دست دادن به خاطر همون بود. بعد دیگه چیزی بود که خب من مخالف بودم و خیلی نمیخواستم که ادامه بدم رابطه رو باش. بعد گفت من دارم درست میشم و بعد رفت توی ایالتی دیگه فرستادنش که ترک بکنه مسئله قمارش و مشروبش و اینا رو. بعد گفتی که من یه آدم نو شدم ولی تو اون شهر جدیدی که دارستی منم میام. بعد دیگه اومد برای خودش جایی گرفته بود، جایی دولتی گرفته بود و ولی کار نمی کرد. میگم به قدرت 5 سال کار نمی کرد تا اینکه ماه گذشته یه کاری در حدی که تخصص خودش هست بهش دادم با درآمد خیلی خوب. بعد توی اون مدت 7 سال خیلی ما بالا و پایین داشتیم که بعد من مثلا دلم نمیخواست باش صحبت کنم. این دیگه مشتاقانه هی زنگ میزد و هی چیز میکرد که ادامه بدیم این رابطه رو، معذرت خواهی میکرد، سلام میکرد، همش امید میداد. ولی از الان از موقع که رفته سر کار، این کار جدیدشو گرفته، اصلا خیلی عوض شده و بعد من مثلا لریوهی داده بود که من کمک میکنم، خیلی چیزا درست میشه تو اشاره که تو هستی اینا، ولی الان اصلا یه آدم دیگه ای شده فکر میکنم. همش من قبلا نامه من میگفت همش تو احتیاج به کمک داری، تو باید بری روانشناس رو ببینی، تو باید مثلا روانپزشک رو ببینی، تو باید تحت دارو درمانی باشی. بعد خیلی اتهامات مختلف میزد و اینا. بعد الان هم همینو میگیم، میگه که من از این رابطه خسته شدم و دیگه نمیخوام. خب بعد یکی از علتهای اصلی اختلاف اینه که میخواد مو بکنه بیاد تو جایی که من زندگی میکنم، تو خونه که هستم، که بعد من مخالفم با این جریان، مخالف بودم چون نمیتونستم مطمئن نبودم که چجوری میشه رابطهش با بچه ها چجوری میشه. اصلا خیلی حراس داشتم از این مسئله. ولی پسرم الان رفته کالج، دوره دو ساله داره میبینه، از من دوره، یک ساعت و نیم با ما دوره. بعد دیگه اصلا خیلی به من خیلی چیز میکنه، میگه که تو پاکر میخوایی، تو اصلا نمیدونی که چجوری با بچه ها رفتار کنی، از بچه ها تو بلد نبودی تربیت کنی. دیگه الان وقتشه که اینا بدونن که مثلا مادرشون تو این رابطه است. خیلی دیگه رحل به یکی بسی که حالت شده که اون دیگه نمیخواد دیگه باشه و کشی به کنار. بعد این مسئله خیلی به من اثر گذاشته.
شما واقعا حالتون خوبه؟ شما یک کسی با شما اینجوری رفتار کرده، خودش به دخترش اصلا کاری نداره، بعدم بیکار بوده، بعد حالا به شما میگه شما با چگونه با بچه هاتون رفتار کنید، بعد به این دلیل که شما اونا رو احتمالاً کنار بذارید، ایشون رو بچسبید، بعد ایشون حالا به اینجا رسیده که میخواد بره و شما ناراحتید. ناراحت از دست دادن چی هستید عزیز؟
خب آقای دکتر، بالاخره منم 7 سال بالاخره یه رابطه بوده که بالاخره از نظر احساسی درگیر شدم.
چجوری از نظر احساسی به چه مناسبت با یه آدم اینجوری شما درگیر شده؟
آخه شما نمیدونین که چقدر به من مثلا از هر جهت تو هر رابطه به من کمک میکرد، هر چیزی که بود مثلا هر چیز خراب میشد میومد، هر مسئله
شما چقدر خونتون خرابی داشت که ایشون میامد چه چیز خونه شما یا فامیل محترمتون رو درست میکرد؟ چی میگید عزیز؟
خب خیلی چیزا خراب میشد. من بخاطر بیزنسی که داشتم، این خودم تو خونه داشتم، خب بالاخره حالا بجز اونا، ولی اونا شاید هم به قول شما بهانه بود، ولی میگم که اصلا انقدر برام این مسئله سخته.
من راجب سختیش حرف نمیذارم سرکار خانم، برای که سختیش برای که حال شما خوب نیست، سختیش برای این که اصلا رفتار شما واقع بینانه و عاقلانه نیست، سختیش به اون دلیل. ولی من فهمیدم ایشون برای شما چی داشت، شما این توصیفا رو از ایشون کردید که خبری نبوده، یا آدم این که بیکاره سال تازه هم آخر کار من یه کار پیدا کرده بخش دولتی و بعدم به شما میگه، من به تو میگم چجوری باید زندگی کنی. بعدم حالا اونه
که دولتی هم نیست، البته بخش دولتی هم نیست، کارش هم خیلی کار خوبیه، ولی میگم اصلا از وقتی که این سر کار رفت اینا، اصلا یه آدم دیگه شده، خیلی بی‌محلی و همش یه جور مثلا 2-7 سال تا فعلا همش حالت قهر بوده و بعد اتهاماتی به من میزنه که تو مریض روانی هستی، تو حتما باید بری دارو درمانی بکنی. خیلی من خب خیلی ناراحت میشم از این چیز، ولی انقدر به من این مسائل رو هی میگه که من اصلا یه موقع باور میکنم که واقعا از مریض روانی.
نه شما من بگید از کی این حرفا رو به شما میزن؟
از دیگه وقتی که خودش بیکار بود و بعد این یه جای زندگی میکرد که
حال ممکنه من بگید یه آدمی که این همه مدت به شما بود شما بیمار روانی هستید، شما ازش ایشون خوشتون میامده، بعد برای که ایمده مثلا
به خاطر چیزش همین یه ظاهر خوشی داشت و یعنی ظاهر زیبایی داشت و بعد زبون خیلی خوشی
که دائما از شما انتقاد میکردن گفته دیوونه ای؟
بله خب من بود، در جای دیگه هم خب مثلا تعریف های دیگه میکرد. ولی اواخر چون خودش تحت داروهای چیز بود، دارو درمانی میکرد و اینا بهش دوا داده بودن، بعد هم با یه سری یه جایی گذاشته بودنش که با کسایی بود که از در روانی مشکل داشتن، اونجا بهش یه اتاق داده بودن توی یه خونه ای که مال همین وقت کسایی بود که من فکر میکنم بیشتر خودشون شرایطشون طوری بود من های مریض روانی فکر کرد که من مریضم. بعد یه سری هم به خاطر درد پشتش قرصای واکدین استفاده میکرد، من نمیدونم حالا اثرات اون بود، حالت افراد آورد به اونم خیلی وابسته شده به اون قرصم.
نهش به اون اعتیاد سرکا خانم
جانم اعتیاد داره؟
خب معلومه داره. شما دلتون میخواد، شما از ظاهر و زیبایی بس و رابطه جنسیشون راضی بودید، فکرت همیشه خوب است و درست، بعدم به شما هم که میگفته حالتون خوب نیست اذیت نشید، تنها حرف خوبی که راجع به ایشون زدید قضاوت نظرشون راجع به شماست، معلوم حالتون خوب نیست، شما اصلا این طریقه برخورد با جهان واقعیت نیست عزیز، که شما یه آدمی رو این چنین هست بدم حالا از رفتنش که احتمالاً چیزی هم نداشته و حالا هم که به علاوه انتخاب دو طرف است، ایشون به هر حال در زندگی قبلیش هم نوع رابطه‌ای که معموله رو نپذیرفته، به طوری که شما گفتید از دخترش خبری نداره، کاری بهش نداره، حالا شما از ایشون انتظار محبت برای خودتون و بچه‌هاتون داشتید، برای شما دو تا بچه دارید، چگونه میتونید همچه آدمی رو تو زندگیتون راه بدید؟ حداقل اگر به بچه ها کمکی نمی کنید، آسیب که نمیتونید بزنید. بعدم ایشون
بله بعد بچه های پدر من اصلا نیستن، پدرشون نیست، همش با من بودن، من خودم بزرگشون کردم که بعد الان پسرم رفته کالج و بعدم خرج اون رو همین من خودم میدم، یعنی نظر مالی خودم خیلی زیر فشارم. بعد همین میگم دلیلی که هیچ موقع نخواستم که اصلا بیارمش داخل خانواده، چون میدونستم که آدمی نیست، بعد خیلی تهاجمی و درگیر میشه، ترسیدم با پسرم درگیر بشه، بعد اصلا نمیدونستم چجوری میشه، میخواستم پسرم بحثشو
بخونه. خواهر شما ایشونی که معتقدی تهاجمی هستن درگیر میشو، شما نگران حتی برخورد پسرتون با او بودی؟ من به من بفرمایید غیر از ظاهرش که شما اشاره کردید، سه چهار تا چیز خوبه ایشون که در تضاد نبود، نه اینکه با شما اون حرفا رو میزد اونجوری با شما برخورد میکرد، اونگه مهربونم بود، زمینان هم هی می آمده مثلا شیر آبتون رو درست می کرده. ممکنه من بفرمایید سه چهار تا چیز خوبه ایشون چی بود یا هنوز چی هست؟ حالا قبل را من چی؟ الان چی هست؟
همین خوبش اینه که خیلی چیزی که خیلی من مثلا جهش جفت بودم به خاطر تمیزیش بود، چون با شوهر قبلا خیلی مشکل داشتن، از در نظافت سن رعایت نمی کرد، این خیلی آدم تمیز و از در بهداشت فردی خیلی خوب بود. بعد حالا نمیدونم شاید کرینگ شما قبول نمیده، به نظر من خیلی کرینگ بود، خیلی هر مشکلی بود میدونید، بعد روش میشد حساب کرد، یعنی
شما
اونجا بود برای آدم.
برای چه جور کارهای شما رویشون حساب میکردید؟ مالی که نمیکردید، احساسی و عاطفی که نمیکردید. این که
همین صحبت که مثلا همین اگه مشکلی داشتم از برای صحبت بکنم همیشه هم بود بشنوه، گوش خیلی شنوایی داشت، بعد کمکی میکرد به من، نه که بگم کمک مالی یا این که مثلا همون درست کردم تعمیرات خونه اینا، ولی خب میگم مثلا مهربونیش، آدم خیلی مهربون و دلسوزی، تا حالا مگر چیزی رو بهش مثلا میگفتیم که انجام بده، تا بده که اون کارو تا آخر انجام نمیداد رله میکرد.
بسیار خوب. حالا ایشون میخوان با شما بمونن یا میخوان برن؟
بالا چه به جایی رسیده که ما قبلا یه روانشناس هم میرفتیم مال همون ارتش که خودش قبلا توش بود، بعد اونو ول کردیم و بعد دوباره من پیشنهاد داشتم برای دیگه اینطوری کردیم، میگفتش که من گفتم بیا بریم، اب قبول کرده، حالا یه وقتی گرفته ولی همطوری ناپدید شده دیگه، اصلا انگار که دیگه مثلا دیگه نمیخواد باشه، یعنی کسی که اونقدر ادعا میکرد که دوست داره و اونقدر خوشش میاد، یه دفعه اصلا اون رفتارش برای من خیلی متعجب کننده است که چطور شد که اینطوری شد.
بلا شما واقع بین نیستید عزیزم، بر اساس حرفایی که راجبه ارتباط ایشون با فرزندشون و بیکاریشون و مواد مخدر و اینا زدید، از تو شما یه چیزی در آوردید برای من بسیار جالبه. شما برای خودتون یه چیزایی میسازید و یا چون شوهر سابقتون بهداشت فردی و شخصیش رو رعایت نمیکرده، یا آدمی که مثلا ای بسا به دلایلی روزی دو دفعه مثلا دوش میگرفته تمیز بوده، به نظر شما این دیگه یه شاهکاری که باید مثلا بهش علاقه من شد؟ حرفاتون خیلی کودکان است عزیز، و به همین جهت هست که به علاوه تو رابطه اگر یکی نخواد که دیگری نمیتونه به زور رو وادار کنه که بخواد. خب رفته که رفته، خبری هم نبوده عزیز. شما برای خودتون یه چیزی دلتون خواسته بسازید، خودتون رو گول بزنید و امیدوار بشید به یه چیز بهتری که از این خوب در میاد، که به نظر من نمیخوام بگم شما و ایشون خوبید، میخوام بگم رابطه خوب نبوده. چیزی هم توش
نبوده. آقای دو خیلی چیزایی که مثلا به من گفت کنه در کنش میگم خوب شنونده خوبی بود، این بود این بود، ولی خب به خاطر ظاهر خیلی خوبی داشته که بعدم خیلی جیم میرفت و ورزش میکرد و خیلی مثلا چه میدونم خیلی ظاهر خوبی به هم زده بود، همیشه یه دقیقا میگفت آره همه خوش مرده من هن و نمیدونم یه قلمه قدم بس من گریش میکن و سلان و خیلی مثلا این مسئله خیلی من ناراحت میکرد که چطور ممکنه یه نفر یه مثلا یه کسی که فکر ادعاشینه که میگه دوستش داره این حرف رو بزنه، حرف از این بزنه که خیلی خاطر خواه داره و براش کش مرده زیاده.
خب برای که اگر یادمی اون برش باشه که از در حالش خوب نباشه، فکر میکنه یه چیز فوق‌العاده خوبی پیدا شده از دستش نده. و فکر برم شما هم بودید اتفاقا برای ایشون کار میکرده، ای برای شما کار نمیکرده، شما هم دلتون میخواسته این جایزه رو شما ببرید دیگه. ولی خب حالا مثل که جایزه خودش را افتاده میخواد بره. به نظر من نگران این وضعیت نباشید، حالا که میدید روانشناس بدید دکتر روانشناستون ببینید نظر ایشون چیه. ولی من فکر نمی کنم که خبری بوده که حالا شما احساس خطری میکنید. به هر حال
ما قرار ازدواج مثلا گذاشته بودیم برای 2 ماه دیگه، حالا نمیدونم اصلا به نظر شما آیا سرسری که من هستم، اصلا من نمیدونم مسئله روحی پسرم چجوری میشه. البته میگم از خونه الان بیرونه ولی ویکندا میاد، چجوری مثلا شما فکر کنید که بچه ها در این سن
ازدواجی در کار نیست عزیز من. شما تو این سن و سال و دیگه با این نوع رابطه با عزیز شما باز نگاه کنید، یادمه معتاد، آدم بیکار، حالا یه کاری پیدا کرده 6 ماه دیگه هم احتمال داره از دست بده. ازدواج برای چی؟ بچه هم فکر کنید ایشون مال خودتون خواهید کرد.
همون دیگه مثلا من بهش گفتم اگه چون اطرادش از اونجا قرار بود که دیگه جوابش بکنن از اون خونه که بود اتاقی که بود بیاد بیرون، همش اطرادش که بیاد اینجا. بعد من خب برام سخت بود که به اون بچه ها و اینا همینطوری بیاد. بعد گفتم که پس حالتی چیز رسمی داشته باشه و اینا، بعد قبول کرد. بعد که دیگه این کار رو حالا پیدا کردی دیگه اصلا همه چی عوض شده. بعد یه شب هم مثلا ماشین نداشت، بعد ماشین گرفت، بعد من با شما گرفتم نبود. بعد رفتم اونجایی که زندگی میکرد دیدم که ماشینش نبود.
حالا شما لطفاً به بیبی سیتریتون برسید، بی خودی هم این فکرار نکنید، مواظب خودتون باشید عزیز. نه این رابطه چیزی نیست، ازدواج هم کار دستون میده، دو تا بچه هم از پا در میارید. بی خودی از این حرفای عجیب و غریب هم نزد. به هر حال مواظب خودتون باشید، خوش آشامتون
سید. خیلی ممنون
همه، خدا نگهدار. شنگ و رجبان بعد از چند پیام با ما باشید.
هرچی طولانی تر روی پاهام وای میستم درد و سنگینی و ورم پام بیشتر میشه.
به خاطر رگای واریس پام دیگه خجالت میکشم دامن بپوشم. سوزش و خواب رفتگی پاهام خواب شب و ازم گرفته.
دکتر سام ابراهیمی دارای 2 بورد تخصصی در جراحی های قلب و عروق از تکنیک های متفاوتی برای درمان اشکالات پا استفاده میکنند.
کیفیت معالجه و تندرستی شما هدف اول من است. به همین دلیل در مطب من روش همیشگی ما استفاده از لیزرهای یک بار مصرف بوده و خلاف برخی مراکز دیگر، ابزار لیزری استفاده شده در معالجه پای شما با استبلیزه چند باره دوباره به کار گرفته نمیشه.
مشکلات واریس و رگهای پا توسط شرکت‌های بیمه، مدیکر و مدیکال پرداخته می‌شوند. مطب در انسینو 818-900-2700 وبسایت incredibleveins.com. 30 دقیقه ملاقات با دکتر سام ابراهیمی می‌تواند 30 سال درد پای شما را کاهش دهد.
newpinkpages.com مرکز راهنمای اطلاعات مشاغل بانوان با افتخار تقدیم می‌کند. 7th نمایشگاه و جشنواره مشاغل بانوان یکشنبه 3 می 2015 همزمان با روز مادر، محل هتل هیلتون یونیورسال سیتی، 10 صبح تا 10 شب. ورودی برای همگان رایگان، همراه با سمینارهای دکتر فرهنگ هلاکویی، دکتر پرهام هلاکویی و دکتر فرید هلاکویی. مجری برنامه آزیتا شیرازی. شو عروس و لباس توسط سپیده و شو لباس‌های ورزشی توسط آوا. برای اطلاعات بیشتر و تهیه غرفه با باهره اردلان 818-887-8888 تماس بگیرید. سرویس رفت و برگشت رایگان از مناطق وودن هیلز و فدرال بیلدینگ به وسیله VIP تور با رزرو قبلی. سپانسرها ویلز فارگو بانک، وست کوست ترایل لویرز، هالیوود پارک کاسینو، پرژن تی وی 1، جوانان مگزین، اکتیو ورساتایل اپیرل، باهره ان آوا اردلان اینشورنس سرویسز. تلفن 818-887-8888.
پیروزی در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار را نامی معتبر و آشنا چون پیام شایانی رقم خواهد زد. پیام شایانی نامی ثابت شده و برنده در پرونده‌های تصادفات و صدمات ناشی از کار و دریافت کننده میلیون‌ها دلار خسارت از شرکت‌های بیمه. 818-777-777-777 و یا Lucky 7 7 برنده.
زیر حادثه یه تصادفی سخت و کشنده، اگه میخوایی رو لبها بشینه گل خنده، اگه میخوایی به جنگت با تو تیمی برنده، باید یادت بمونه فقط هفت برنده، برنده برنده برنده، باید بشید برنده، برنده برنده برنده، فقط هفت برنده، با هفت هفت برنده.
دکتر جاشوا یادگار، متخصص رود کانال، فارغ التحصیل UCLA، با بیش از 10,000 رود کانال موفق، با ذکر نام رادیو همراه 30% تخفیف ویژه دریافت نمایید. در مطب دکتر جاشوا یادگار بیشتر بیمه ها پذیرفته می شوند. لطفاً با تلفن 310-275-4606 تماس بگیرید. 310-275-4606 دکتر جاشوا یادگار.
هموطنان عزیز، شان فرحمند هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان میرسونم که شنبه و یک شنبه 9 و 10 ماه می در کلگری هستم و 4 کنفرانس خواهم داشت. شنبه و یک شنبه 16 و 17 ماه می در ویرجینیا، واشنگتن دی سی و مریلند 4 کنفرانس. دوشنبه و سه شنبه 18 و 19 در نیویورک و نیوجرسی 4 کنفرانس خواهم داشت. چهارشنبه 20 در شیکاگو، ببخشید در بوستون. پنجشنبه 21 در شیکاگو. شنبه 23 در مونترال و یک شنبه 24 در تورنتو. بنابراین اگر مایل هستید از این کنفرانس ها در شهر خودتون با خبر بشید، لطفاً با وبسایت من holakui.com سری بزنید که هم موضوع کنفرانس ها، ساعت کنفرانس ها و آدرس محل کنفرانس رو در اختیارتون خواهند گذاشت. و ضمن اگر در امریکا هستید، از طریق kodum.com میتونید کارت ورودی رو دریافت کنید. در خصوص کانادا میتونید با دفتر من یا وبسایت من تماس بگیرید. همچنین سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم در اروپا، از روم و دیدار از 3 کشور ایتالیا، فرانسه و اسپانیا. در 5 بندر به اصطلاح پهلو خواهیم گرفت از شنبه 13 تا شنبه 20 ماه جون. اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید یا با 1-818 اگر خارج از امریکا هستید 883-8100. ضمناً به خاطر این سفر است که فرصتی پیدا میکنم بعد از سفر یک روز در روم خواهم بود، برنامه خواهم داشت، همون شنبه. یک شنبهش در دوسلدورف، دوشنبه در گوتنبرگ، سه شنبه و 4 شنبه در استکهلم، 5 شنبه یه شهری در نروژ که متاسفانه اسمشو بلد نیستم، جمعه در نروژ در پایتخت اسلو خواهم بود، و شنبه 1 شنبه در لندن. یعنی از 20 شروع میشن تا 27 که و 28 که در لندن خواهم بود. آگاهی های بیشتر رو میتونید باز از طریق وبسایت من دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام. خواهش می‌کنم بفرمایید.
من یه سوال داشتم. من 1 سال و حدوداً نیمه که ازدواج کردم، خارج از ایران هستیم. بعد خصوصیت اخلاقی همسر،
بذارید من بگم کجا هستید. هر نصب کنید کجا هستید اگه می‌خواید بگید، و زمان چه مدتی است خارج از ایرانی؟
دقیقا همین 1 سال و نیم که ازدواج کردم.
شما در کجا ازدواج کردید عزیز؟
الان آمریکا هستیم.
من میدونم قبلا ازدواج در کجا کرد. کجا؟ شما 2 نفر در ایران با هم آشنا شدید، با هم ازدواج کردید، یک سال نیم است که اومدید؟
نه ایشون اینجا بودن ولی ما در تماس با هم بودیم.
بنابراین ایشان که اینجا بودن آمدند و شما ایشون رو شکار کردید یا ایشون شما رو شکار کردن؟
توی ایران ما هم دیگر رو دیدیم. اوکی. بعد کارایشان درست شد اومدن خارج از یعنی آمریکا اومدن و بعد از چند سال هم که با هم و هر حال شاید استعدادی که پیدا کردن ما هم ازمش کردیم و هم اومد.
نه سرکون چه مدلیست پس هم دیگر رو میشناسید و یا با هم دوستید؟
میشه گفت 5 سال.
بنابراین 5 سال قبل یا بیشتر از 6 سال و نیم قبل شما ایشون رو دیدید. ایشون بعد از یه مدتی که با شما بودن آمدن امریکا، بعد از اون برگشتن ایران و با هم ازدواج کردید و الان آمدید به امریکا.
بله.
شما چند سالتونه؟ ایشون چند سالشونه؟
من 28 سالمه، ایشون
33 سالمه. شما در ایران چی خونده بودید؟ چه میکردید؟
من لیسانس اقتصاد دارم و کار میکردم، ایشون دیپلم داشتن و کار آزاد انجام میدادن.
اوکی. آیا در وقت ازدواج هر دو طرف خانواده ها با این کار موافق بودن؟
بله بله.
خود شما فکر میکردید ازدواج درستی؟ هر دو مطمئن بودی؟
خب من یه ذره به خاطر اینکه حالا از خانواده‌ام دور می‌شدم چون خیلی وابسته بودم به مخصوصا مادرم، یه ذره اونجا بود که برام یه ذره قابل قبول نبود، ولی از بابت مسائل دیگه فقط دوریش بود که یه ذره اذیتم می‌کرد، ولی مسائل دیگه رو تقریبا مطمئن بود.
خود شما چند تا خواهر برادر داری؟
ما 3 تا خواهریم، من آخری هستم.
اون دو تا ازدواج کردن یا نه؟
یه بزرگه بله، ولی وسطی از آخر.
اون دو تا سنشون از شما چقدر بیشتر عزیز؟
هر کدوم 7 سال اختلاف داریم، یعنی من با خواهر اولم 14 سال و خواهر وسطیم 7 سال.
یعنی خواهر دوم شما الان 35 سالشون ازدواج نکرده؟
بله.
اوکی. ایشون تنها اینجا بودن همسرتون یا با خانوادهشون اینجا بوده؟
نه آشنا دارم با عموشون، یعنی بودن، ولی خانوادهش مثل پدر مادرشون همه ایران بودن، تنها عموشون اینجا دارن.
ایشون در این مدت 5 سال یا شاید 5 سال قبل از ازدواج شما که اینجا بودن با کسی هم در ارتباط بودن یا اینکه همچنان در ارتباط ذهنی با شما؟
نه خیلی در ارتباط نبودن، یعنی همه هم همینو به من میگن، ولی حالا من دیگه نمیدونم که.
یعنی شما در ایران بودی؟
یا حالا
نه سب کنین، شما در ایران بودید، ایشون 5 سال در امریکا بوده، با هیچ دختری ارتباطی نداشت؟
اینطوری به من گفتن و از اطرافیشون هم شنیدن. حالا شاید دائمی نبوده، موقت بوده، اونو دیگه نمیدونم.
نه دائمی موقت مقصودتون چیه؟
مثلا ممکنه نمیدونم، اینجا خیلی معمول هستش، حالا یه شب میرن بار با هم آشنا میشن و رابطه به همون یک شب ختم میشه.
یعنی ما نایتستن رو شما فکر بین شاید ایشون داشتن؟
من از هیچ کدومش مطمئن نیستم، نه مطمئنم که نداشته، نه مطمئنم که داشته. نمیشن.
خود ایشون چه ادعایی میکنه؟
بله.
خود ایشون چه نظری داره؟
ایشون میگن نبوده.
یعنی یه پسر دختری در ایران با هم آشنا شدن، پسر پامشه میاد امریکا، 5 سال اینجا میگرده و با اون دختر خانم تو ایرانه و به خاطر او با کسی رابطه نشه. حالا سوال من اینه، خب چرا شما دوتا که اینقدر به هم علاقه من بودید که ایشون روی همه چیز خط میکشه با هم ازدواج نکردید؟
ازدواج کردیم الان.
نه الان کردید، ولی مثلا 4-6 سال قبل چرا نکردید؟ 5 سال قبل.
به خاطر اینکه شرایط مالی ایشون اجازه رو به ما نمیداد و خانواده‌شون هم توی اون زمان موافق نبودن.
چرا؟
ایشون بره جایی کاریش و مالیش بهتر بشه بعد با هم ازدواج کنیم.
ایشون الان چه میکنن عزیز؟
ایشون با همون عموشون کار میکنن، کار آزاد انجام میدن.
چه جور کاری هست؟
سالم الان میتونم بپرسم؟
آره بفرمی.
ایشون همسر من خیلی به خاطر حرمت نفس پایینی که داره خیلی تو رو دعواش همیشه قرار میگیره و اینجوری که من شناختمش هیچ وقت خودش نفر اول نبوده، حالا تا زمانی که مجرد بوده، بعدش هم حالا که متأهل شده خب طبیعتا احساس میکنه منم نفر اول، خیلی موقع نمیتونه بذاره.
بشه ازتون خواهش کنم یه کمی صداتون ضعیفه، اگر لطف کنید بلندتر صحبت کنید، ولی قبل از اون من بگید ایشون چند تا خواهر برادر دارن و چندمی هستن؟
ایشون بچه اولن، یه خواهر و یه برادر، خودشون کوچکتر دارن.
اونا هم اینجا نیستن، ایرانه؟
نه، بله بله.
اوکی، خب چه خبر است بینتون عزیز؟ الان حالا به خاطر حرمت نفس ایشون
بله.
چه خبر است؟
با همون عموشون کار میکنن و با توجه به حرمت نفس پایینی که دارن و همیشه دیگران رو اولویت زندگیشون قرار دادن، حالا هم که ازدواج کردن طبیعتا یه جاهایی خواسته نخواسته این دامن زندگی ما هم میگیره، بعد به خاطر همین الان توی رو درواسی با همه قرار میگیره و الان توی شرایطی ما هستیم که من خب خیلی به هر حال دلتنگ خانواده هستم، خیلی دلم میخواد برم، ولی خب به خاطر اینکه اینجا دارم زبان میخونم و حالا به خاطر این شرایط مالی ترجیح میدم که نرم و بمونم و ایشون با عموشون کار میکنن، پدر بزرگشون هم اومدن اینجا، با پدر بزرگشون و عموشون براشون برنامه‌ریزی کردن که شما برش گردون ایران و به مدت یه هفته برو برگرد. الان ما اینجا دچار مشکل شدیم، ایشون نمیتونن، دلش نمیخواد بره ولی نمیتونم این حرف رو به عموش بگه چون خیلی احساس میکنه مدیونه به عموش و از اون طرف هم خب من تنها میذاره، از اون طرف من هم راضی نیستم که ایشون بره، خب من تنها میمونم.
یعنی ایشون میخوان برن یه هفته ایران؟
بله.
چرا شما
بزرگشون رو ببرم برسونم؟
خب چرا شما با ایشون نرید؟
بله.
چرا شما با ایشون نرید؟
خب شرط مالیمون این اجازه رو نمیدید.
شما که این همه صبر کردید، بله، چرا خانواده شما کمک نمی کنن بلیط هواپیمای شما رو بدن رفت و برگشتتون؟
خب متاسفانه در توانشون نیستش.
این پدر بزرگ چند سالشونه؟
75 سالشون.
ایشون واقعا احتیاج دارن کسی باش بره؟
والا خودشون میتونن، یعنی این تو افتاده نیست حتما احتیاج داشته، راه میتونه بره و اینا، ولی خب بخاطر اینکه زبان بلد نیست و شاید هم دو تا مریضی هم که داره، فشار خون داره و اینا، شاید به خاطر اینه که
ایشون چه مدتی
گرفته برای ایشون و اصلا ایشون از این تصمیم با خبر نبود و یه دفعه اونم روی شوخی بهش عنوان کردم و اصلا هم نمیتونست، یعنی اصلا نتونست بگه که چرا دفاع من.
نه خب خودش دلش
خودش دفاع کنه.
نه خب ببینید عزیز، شما خودتون دو دفعه سه دفعه شاد گفتید شما بسیار به خانوادتون وابسته ای، درسته؟
بله.
خیلی خب، بنابراین شما هم دنبال شوهر که نمیگردید، شما دنبال نوکر میگردید. بعد اومدید یه نوکر پیدا کردید، ولی بعد متوجه شدید شما نوکر شما نیست، نوکر یکی دیگه است. به همین سادگی. خشم شما هم از اونجاست. یعنی ببینید شما بذارید راحتتون کنم. شما میگید ایشون مشکل حرمت نفس داره. بذارید به شما بگم اگر شما آدم وابسته هستی شما ابدا حرمت نفس ندارید. ولی که مسئله حرمت نفس این است که آدم از وابستگی در اومد. بنابراین ببینید
من خودم قبول دارم.
نه میخوام به شما بگم که گیرید عزیز. بنابراین خب شما بذارید یه هفته ایشون بره پدر بزرگش رو برسونه برگرده، یه فرصتی بهانه ای به شما میده که یه وقت دیگه که بخواید برید و بتونید برید هم راحت باشید. ولی
یعنی شما میفرمایید که اگر که ایشون بره، من اینطوری فکر میکردم که اگر ایشون برن، خب با توجه به اینکه منم اینجا تنهام، در واقع باز هم من رو اولویت قرار ندادن، من فکر کردم از شما بپرسم آیا این فکر من درست نه. یا نه؟
نه حرف درست نیست. شما دارید به من بگید ایشون 75 سالشه، یه مقدار مریضی داره، زبان نمیدونه، بعدم احتمالا خرج این کارو عموم میده و میذارش وارد این کارو بکنه، ایشون هم خب میره میگم سیر است و هم سیاحت میره برمیگردینم که از شما یه هفته دور بشه بین زن و شوهر که مسئله نیست. دوریتون مسئله نیست، این که چرا شما رو نمیبره است که شما میگید از نظر مالی مشکل داریم، اونم میشه فهمید، ولی مشکل شما سنگین تر از اینه، برای که این موضوع رو ریشه و علت شو اونا میدونید. بیا حالا فرض رو بر این بگیریم که اصلا اونا هم نمیخواستن بکنن و موافق باشن، اگر واقعا پدر بزرگ باید برگرده ایران و یه دهی نگران سلامتیش و راحتیش هستن، خب باید کسی باش میرفت، بنابراین شوهر شما میتونه بره. ولی شما اینجوری به موضوع نگاه نمی کنی، چون متاسفانه اون حرفی که بهتون زدم بسیار جدیه، برای که نگاه تیپ وابسته همینه دیگه. یعنی من این بازی رو فقط در وابستگی بلدم، وابستگی هم نه به دیگران، به من. ولی اشکال کار اینه که معمولا یه تیپی مثل شما یه آدم وابستهی رو پیدا میکنه و امیدش اینه که فقط قلاب از اونا بگیره بندازه به سمت خودش یا خودش قلابش بکنه، ولی معمولا این اتفاق نمیفته عزیز. یعنی خانما به دلایلی بعد از یه مدتی که چند سال طول میشه بعد از اومدن بچه ها میرن و از قلاب خارج میشن، مرا ممکنه همون اوائل در روابط اینو نشون میدن، ولی بعدن نه عزیز. ولی اگر پرسش شما الان این است که چیکار کنین، هیچی، شما با این کار کاملا موافقت کنید، بیخودی رابطه رو خراب نکنید. به من میگید یه عیب و ایرادی در ما یا رابطه ما هست، متاسفانه حق با شماست، ولی با جنگیدن یا مخالفتتون سر این موضوع فقط رابطه رو خرابتر و یا شکننده میکنید و به همه هم حق میدید که بگن شما نخواستید مهربون و خوب باشید. و بعدم حالا همسری که شما این گونه دارید که توصیف میکنید، هر اندازه هم که فکر کنید خوبه، با این یا خوب نیست، کاری به اون ندارم، با یه هفته رفتنش چیزی نمیشه عزیز. شما هم بهش بگید، اونم راحت کنید که حداقل احساس بکنه شما یه بار دیگه رو دوشش نمیذارید به بهانه این که تو باید در جبهه من باشی نه در جبهه اونا، جنگی رو راه نمیاندازید که اونم اذیت بشه. بذارید از این یه هفتهش هم که میره و میاد، اگر خودش هم حتما دلش میخواد استفاده کنه، خانواده رو ببینه، صلاحتون هم هست عزیز. بعدم شما یادتون باشه با فاصله‌ای که با خواهرها دارید، خب شما هم همه جدایی تو چسبیدنی شما هم به مادرتون برای حتی خواهرام خوب نیست و حتی برای پدرتون چه رسه خود شما. بنابراین عزیز کمک باید بگیرید از این وضعیت بیرون بیاد. اگر بخواید مانند گذشته زندگی کنید تمومه. ما به یه سنی میرسیم که دیگه باید از کودکی بیرون بیایم، از وابستگی بیرون بیایم و مانند گذشته زندگی نکنیم، چون گذشته اولا زندگی غلط بوده، تازه برفرض که درستم باشه، کاری که در کودکی درسته در بزرگسالی باز حتما غلطه. وابستگی یه چیزیست که تا 8 سالگی میشه فهمیدش، ولی بعد از اونش اصلا دردسره و یه کمی که بالا بره بعد از 18 سالگی یا 20 سالگی یه گرفتاری سنگین و شدید باشه، بیماریست. بنابراین شما از این فرصت استفاده کنید و بهش بگید برو ظاهر رو هم حفظ کنید، به جنگ خانواده و فامیل و بیرحمی و عرض کنم بیتوجهی و اینا هم نرید، به معنی حسودی و بدجنسی و اینا، بی خودی هم خودتون این کار نکنید، ولی که اینجوری نیستید، تیپتون پیداست، ولی حرفتون درسته، متاسفانه حرفتون درسته، ولی نه در چارچوب رابطه ای که همکنون هست یا خود شما دارید بهش اشاره میکنید و قبول دارید. بنابراین به همسرتون بگید انتخاب با توی، اگر میخوای بری برو، به خوبی و خوشی برو، برگرد.
خب پس مثلا حرفم درسته آقای دکتر؟ من در
حرفتون اونجا درسته که نه ایشون اولویتشو میذاره، ولی داستان اولویتشون اون تیکه حرفتون که درسته این است که ایشون قرار خودش این میخواد تصمیم بگیره نه دیگران بگن، و ضمناً خودش رو و شما رو به حساب بیاره نه دیگران رو. ولی ایشون اینجوری با شما هم شروع نکرده عزیز، حتی بر اساس ادعای شما و انتظار شما اون 5 سال هم اینجوری نبوده. یعنی ایشون بالاخره تمام مدت دنبال این میگرده که کسی بالاخره حالا قلاب رو بهش بندازه و ورور بکشته. شما مسئله تون اینه و جدی عزیز، اگر واقعا به این موضوع نرسید، یکی دو سه تا حادثه از این قبیل یا اتفاقی از این قبیل شما دوتا رو میتونه بره به سمت واقعا دشمنی و بعدن تنفر. بامجاست که موضوعش باشه. حالا اگر حرفی دارید باید خواهش کنم رو خط باشید، اگر نه که خداحافظی کنم، هر جور میل شما هست.
فقط می‌خواستم بپرسم که ایشون مشکلشون همون حرمت نفس؟
نه بیش از این هست. من نمیدونم عزیز. من میتونم فکر کنم که اصلا ممکن هیچ کاری از اینا نباشه. شما اون انتظار و توقعی که دارید ایشون اونا نیست، ممکنه مسئله سلف استیم نباشه، این کاری هم که میکنه. اذیت نشید، اذیت هم نشید. بله بس با به خاطر اینکه میخواد از شما دور بشه، بعدش هم نمیاد بره ایران، ضمن هم دلش میخواد در خانواده به عنوان یک مرد خوب بدرخشه، نام اشکالی تو آدم ها نیست، و بعدم رابطه شما از اون نوعی که شما میخواید نیست، مخصوصا با توجه به اینکه شما وابستید تو اینجا تنها، شما به ایشون چسبید ولی ایشون اصلا به شما چسبی به اون صورت نداره، به علاوه 6 سال و نیمه یا چیزی از این قبیل در امریکا قبلا زندگی کرده، یه سال نیمش با شما بوده. اینا نشون دهنده این است که در شرایط یکسانی در چارچوب زندگی کردن اینجا نیست. برام حالا یه ذره مواظب باشید، ولی این بازی رو خراب نکنید که بعدن همه جوره نگرانش بشید. امیدوارم بعد که برمیگرد کمک بگیرید. خواهش میکنم، مواظب خودتون رو هم دیگه باشید. مرسی از
ممنون. خدا
نگهدار. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
این این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه، اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
آخر خانوم، از وقتی به هوش اومده دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
سلام، من دکتر سیامک کریمیان، متخصص بیماری های قلب و عروق با بیش از 30 سال تجربه و آشنایی کامل با آخرین پدیده های علم نوین پزشکی، گشایش دفتر جدید خود را در انسینو به اطلاع شما عزیزان میرسانم. من علم و انسانیت را همزمان ارائه میدهم.
دکتر سیامک کریمیان با قبول اکثر بیمه ها پذیرای شما میباشد. ساختمان ایرانیان موفق، 16661 ونچورا بولوار، 818-788-2370، 818-788-2370.
داستان زندگی هر شخص پر از عدد و رقم است. ما مشتاق شنیدن داستان شما هستیم. مهم نیست عدد درآمد شما چند رقمیه، مهم اینه که چقدر از درآمدتون رو میتوانید برای خود نگهداری. حمید فروتن، CPA CGMA، 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72. حمید فروتن با همکاری 25 متخصص مالی و حسابداری پیچیده ترین امور مالیاتی را به نحو احسن برایتان انجام میدهد. حمید فروتن با ارائه خدمات ممیزی مالی، آدیت، حسابداری مالیاتی و مشاوره کمک میکند تا شما بتوانید دسترنج خود را حفظ کنید. هرچه زودتر برای مشاوره محرمانه با حمید فروتن CPA CGMA تماس بگیرید. 855-99-MY-CPA، 855-996-92-72.
سلام، من نیک ولادت که افتخار آشنایی با شما را در دانتان الیمودورس پیدا کردم، با بیش از 17 سال سابقه به شما قول بهترین سرویس و مناسبترین قیمت را میدهم. لطفاً با من با شماره 213-222-1137 تماس بگیرید.
برای خرید مرسدس بنز، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید، از یک راهنمای قابل اعتماد کمک بخواهید. نیک ولادت در دانتان الیمودورس بهترین بنز مناسب شما را در اختیارتان قرار میدهد. 213-222-1137.
برای خرید و فروش املاک خود در جنوب کالیفرنیا و یا سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ ساختمانی، با من فرزانه حریت از شرکت معتبر جهانی کوور بانکر تماس بگیرید. من با تجربه و مهارت خود همچنان مشاور صادق شما در تمام مراحل خواهم بود. 949-355-99-55، 949-355-9955. آماده خدمت به شما هموطنان عزیزم هستم.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
الو،
بفرمایید خانم.
سلام دکتر فلاکی.
سلام، بفرمایید.
سوالی که داشتم در رابطه با من، یه دختر 31 ساله دارم که تقریبا چند ماه نامزاد کرده و برنامه‌اش اینه که سال آینده ازدواج کنه.
ببخشید، فرزند دیگه هم دارید؟
نه.
اوکی، شما از کجا تلفن میکنید عزیز؟
امریکا.
چه مدتی از امریکا تشریف دارید؟
15 سال.
خیلی فرق داره 15 سال و 20 سال. اوکی.
15 سال.
بله. اون وقت به من بفرمایید این آقا ایرانیان یا غیر ایرانی؟
نه.
امریکاییان.
امریکایی هستن. بله.
یعنی امریکایی به معنی امریکایی، نه سیتیزنی که.
نه، امریکایی هستن.
ایشون چند سالشونه؟
ایشون 34 سالشه، 3 سال از دخترم بزرگتره.
چه مدتی از همدیگه رو میشناسن؟
تقریبا 1.5 سال.
اون وقت دخترتون چی خوندن، چه میکنن؟
دخترم بیهوشی خونده.
یعنی مخصوص از بیهوشی، متخصص بیهوشی هم؟
بله.
و این آقا چه کار هسته؟
این آقا توی بیزینس هستن.
یعنی چه میکنه؟ چی میخونه؟
من فکر کنم من منیجر یا توی قسمت سلف توی کمپانی دیراکت هستن.
اوکی. اون وقت بعد تحصیلات دانشگاهی دارن یا ندارن؟
بله.
چی
بله. خونه؟
در چه لیسانس، فوق لیسانس چی؟
لیسانس دارم.
اوکی بسیار خوب. اون وقت حالا قرار فعلا نامزد کرده.
بله.
به من بفرمایید این آقا چند تا خواهر برادر داره؟
دو تا خواهر داره.
بزرگتر کوچکتر چه جوری میدونید؟
نه بزرگتر، خودش کوچکتره.
اوکی. بنابراین دختر تک شما
بله
به مادری پسر کوچک. خب حالا چه خبر است بینشون؟
حالا خبری که نیست برشت با هم خوب هم چون دختر من هم زیاد اخلاق تندی داره. حالا مثلا این رابطه اونا نیست، فقط چون هفته گذشته با هم صحبت کرد سر برنامه ازدواج و اینکه پلان دارن که دستینیشن ویدینگ داشته باشن سال آینده و چون ما هیچ صحبت نکردیم که مثلا کانتریبیوشنی تو این مخارج عروسی داریم، دخترم اینو مطرح کرد که فرض کن اگر چقدر مخارج باشه انتظارش اینه که ما حرف اون مخارج رو بپردازیم براش.
خب در امریکا متاسفانه کسانی که دختر دارن اگر نه همه رو بر اساس توافق باید یه چیزی بپردازن، در ایران این وظیفه خانواده یا معمولا خانواده پسر، اینجا وظیفه شما بد جایی اومده دخترتون ازدواج کنه. به هر حال من دوستی رو داشتم که
مسئله که نیست، چون برسر ما یه فرزند بیشتر نداریم، فقط چیزی که هست گفت که فقط اینو میخوام کلیرش کنم برای شما که نه تو نه پدرم حق نداریم به من بگین که کی دعوت کن و اصلا نمیخواد هیچ کدوم از خانواده من یا پدرش رو دعوت کنم.
چرا؟
خاطره که حرف و سخن تو خانواده ما زیاده.
خب این که حرف و سخن بیشتر میشه با اینکه دعوتشون نکنه برسی برای این فامیل.
نه.
نه آخه ایشون جنگش با فامیل چیه؟
نمیدونم میگه برای چی دعوتشون کنم، مگه اینا در زندگی من خواهد بود؟ نمیدونم، چون ریسنتلی عروسی دختر برادرم بود و خیلی یه هفته اومد خیلی کارا کرد، ولی چون یه حالتیه که همه چی دوست داره کنترلش زیر کنترل باشه، خیلی مسئول، خیلی کارا رو درست انجام میده، بعد در آخر خیلی مثلا احساس کرد هیچ اپریشیشنی ازش نکردن و این خیلی صحبت و حرف و سخن و خانواده ما خیلی جنگ و جدل توشه و همین خیلی عصبانی شد. اونم مثلا
آخه دختر شما از یه جای نصب دختر شما از یه جای اومده بود برای چی می‌خواست عروسی که دیگر کنترل کنه؟ کسی که اینقدر به یک نوع آزادی باور داره که میتونه تو ازدواجش فامیل دعوت نکنه، ایشون چرا انتظار داشت که کنترل بدن دست ایشون؟ بله کنترل
نه کنترل نه، چون این مثل خواهر کوچیکش بود کاراشو انجام بده.
خب کاراشو انجام بده کاراشو انجام داد، برای چی انتظار داشت ازش قد اپریشیت بشه و ستایش بشن به خاطر چه کاری کرده؟ آره یه جا رفتن اینجا چیزی خریدن، یه چیزی اینجا کمک کردن، اینجا اینا که کار نیست. خیلی از ما دوست دارن دوباره دوربر عروس و داماد بچرخن، خیلی هم خوشحال میشن همه. بعد ایشون به این خاطر حرفش این است که من عروسی میگیرم اینا رو دعوت نمیکنم.
خب نه به این خاطر، به خاطر که خیلی صحبت شد برادرم، صحبتی که اون خواهرم مثلا خیلی از صحبت هم به این ربطی نداشت، ولی کلا
خب نه اینا صحبت کردن چرا به گوش دخترتون رسید؟
خب دیگه هر وقتی گفته میشه
نه بگم چرا به گوشش رسید، به خودش گفتن؟
نه مستقیم.
خب
حالا نه که
صبر کنید، برای چی غیر نه کی به غیر
نکردن.
عزیز من کی غیر مستقیم به گوش دخترتون اینا رسون؟
یه بخشش خودم گفتم.
چرا؟
که روی قصدمون
جور صحبت میکردیم، وقت دختری که اینقدر حساسه و بعدم خواهد کنترولینگ باشه و عصبانیه و آدم بشه چیزی میگه که
آشون... بله. خب حالا این دلیل اصلی نیست، ولی کلن چون صحبت چیزی نبود که فرض کن خیلی سنگین باشه، ولی این اصلا نمیخواد هیچ کس رو دعوت کنه به جز یه دونه یکی از خواهرها.
نه به من یعنی دایشو نمیخواد دعوت کنه، خالشو نمیخواد دعوت کنه.
نه
شما حالتون خوبه؟ شما دخترتون دختریست که همه کاراشو خوب انجام میده؟ یه کسی که میخواد عروسی کنه یه سنتی رو رعایت نمیکنه، کسی که میخواد با یه امریکایی ازدواج کنه یک دفعه میزنه زیر همه چیزایی که امریکایی هم تعجب میکنن که چرا خاله شد دایی شد دعوت نکرده؟ از خانواده پدری هم که اتمن همینطور. خب دختر شما بر اساس این حرفایی که شما میزنید اگر بیمار نباشه گرفتاره و بنابراین همون بهتر شوهرش بدید بره. خب شما دست گلاب دادید، شما برای چی یه بچه دارید؟ میشه من بگید چرا شما دوتا یه بچه دارید؟ یعنی شما و همسرتون؟
من قبلن هم با شما صحبت کردم، چون برسه ما اول وارد کشور دیگه شدیم و یعنی همش در حالت مهاجرت بودیم، این شخص یه زندگی ثابتی نداشتیم و نمیدونم دیگه اختلاف سنی هم خیلی زیاد بود که بخواستم بچه دار بشدم.
حالا به نظر من شما بدش این ناراحتی، شما بگید دخترم بگذار منو پدرتو خاله ایم که تو میخوای نیان دیگه، شو راحت راحت باش خودت ازدواج بکن.
میخوام ببینم برخورد درست
همینه که شما میگید این تو که قاعده ای رو که پذیرفته شده است رو نمیخوای رعایت کنی، این قاعده آخر هم ما رعایت نمی کنیم. ما نمیگم نه اینکه با دعوا داریم، مبارکت باشه، بلکه مسخره است عزیز. بعدم اتفاق نیفتاده، به من بگید که جنگ دخترتون با داییش در مورد چیه یا با خالش یا با خانواده پدریش؟
نمیدونم.
خب شما
یه دفعه اصلا به یه دلیل اصلا کوچولوی عصبانیه.
خب بنابراین بسیار فکر خوبیش، به دلیل کوچکی عصبانی همون دختر فهمیده شماست که میخواد اداره کنه اوزارو. یه دختره ببخشید بذارید بشنون، یه دشمنی هم به دشمنه مذاب شد بودن فارسی بلد نباشن، بیمارن ایشون. این همه خش و عصبانیتی به دلیل کوچکی به قول شما آدم عروسی گرفته برای که این چیزها رو پاک کنه، مردم جشن میگیرن برای که گذشته رو خاک کنه، شما تازه میخواد اونو مبنای قرار بده برای دشمنی بعدی، یعنی قطع رابطه کامل برای بعد. یعنی من دیگه نه با خاله کارم، نه با دایی کارم، نه با هیچ کس دیگه. اوکی ای بی هم نداره ها، نه فکر کنید اتفاق عجیب و غریبی افتاده، نظر منم چیز مهمی نیست، ولی دخترتون قصد تنبیه همگان رو داره. اون پسرم که بچه آخره، نمیخوام اذیتتون کنم، خیلی نگران. حرف بعد بهشون به خاله و دایش بگید ازدواج بعدی. آخه این که زندگی نشود، یه همچین دختری با این همه عصبانیت با امریکایی میخواد زندگی کنه، اونم با بچه آخره یه خانواده، خب اونم خراب خواهد بود. عزیز شما به شما نمیگم، به سیدیای من مراجعه کنی.
بله.
بزرگترین دشمن رابطه زن و مرد که به اگر عشق که نیست که به بی‌تفاوتی میرسه، اگر رابطه است به تنفر منجر میشه، عصبانیت.
بله.
برای این دختر شما اگر نمیخواد این واقعیت رو بپذیره که این رفتار سالم درستی نیست و بره برای خودش فکری بکنه و خودش رو درست کنه، ما گیریم و گرفتار عزیز. بنابراین کمکش کنیم، بگید با یکی حرف بزن، نه به خاطر عروسی. اصلا دختر شما احتیاج داره که بدون این کار خودشو با آتش میکشه. اون پسرم به دلیل اینکه ایشون دکتر است و متخصص است و امریکایی است و بچه آخر است و یه همچین دختر گردن کلفتی است که مدیر و مدبره، ولی خبر نداره که مدیر و مدبره وقتی همه چیز به میل او باشه. و بعدم فاصله سنیشون هم زیاد نیست که ما بگیم به هر حال یه جوری ممکنه فکر کنه، ایبی نداره. من خوشحال از رابطه‌ام نیستم عزیز، برای که درست مثل این مونه که من به شما برگردم بگم فارسی بلد نیستم، ولی وقتی برم خونه یه کسی دیگه یه شعرهایی به زبون فارسی میگم که حافظم نگفته. خب اونا شدنی نیست عزیز. من نگران خودشم، من نگران ازدواج نیستم. شما نگران دعوت نباشید، بعدم حالا سال دیگه میخواد دعوت کنه بگید، هر کسی میخواد دعوت کنه، خودتون گرفتار نکنید. ولی من اگر جای شما باشم یه CD یه کتابی که راجع به انگر منیجمنت هست به زبان انگلیسی پیدا میکنم بهش میدم، میگم مادر منو از سر نفهمیم ببخش، ولی فکر کردم اینو بشنوی یا اینو بخونی بد نیست. برای که باید بدونه داره خودشو با آتش میکشه. ما برای سوزاندن دیگران قرار خودمون آتش بزنیم، بندازیم رو دیگران تا لباس دیگران یا پوست دیگران رو بسوزونیم، برای خودمون باید بدونیم تو این آتش تموم میشه. و اونجا مسئله منه. من بعدم شما که توضیح دادید، این جا به جایی هست که بچه رو پادر هوا کرده. بچه باهوشیست، یه بچه باهوشیست، سرش انداخت پایین درس خونده، ولی با همه چیز دیگر دنیا سر ناسازگاری داره. و حالا بهترین نوع ترجم نکنید، باز تو سیدی های منه، برای خشمش و انتقامه که داره ازدواج میکنه و این کار دستش میده. به همین جد است که شما نگران سلامتیش باشید تا ازدواجش. مثلا موضوع من ازدواجش پنجم نیست، دعوتش یکم نیست که کیا دعوت میکنه یا نه. 95% کمک باید بگیر عزیز. ببینید راهی پیدا میکنید که یه جوری بیاستش.
خیلی سعی کردم آقای دکتر به راهی متفاوت، ولی اصلا زیر با این مسئله نمیده.
نه خب میره تو اسپا در بیا.
بله.
نه وضع بده عزیز. من اصلا به فکر ازدواجش و اون آقا و عروسی و دایی و خاله و اینا نباشید اصلا. حتی اگر اذیت نمیشید، اگر اذیت نمیشید بگذارید خاله و دایی هم اینو بشنون صحبت منو با شما. صلاحشونه، برای که موقعی دفعه متوجه میشن اونا هم قرار نیست خشمگین و عصبانی بشن. اونا هم باید بپذیرن که ما با یه مشکل رو بریم. اگر خدا اینا کرده دختر شما یه بیماری فیزیکی داشت که خطرناک بود و مسئله مرگ و زندگی بود، همه به کمکش میرفتن. این هم از نظر من یه بیماری است که غالب اوقات به جایی که کمک بگیره همه ناچار به جنگش میرن. اونو باید متوقف کرد. من اگر داییش بودم مطمئنن فقط به این فکر میکردم که هرچی اون دوست داره، اگر نیروی می داشتم هر جور که بود کمکش کنم که بره کسی رو ببینه. اون موضوع و مسئله است و الان اصلا اهمیتی نداره که ایشون عروسیش کی هست کی نیست. به همین جهت است که شما خودتون فعلا گرفتار عروسی نکنید، گرفتار خودش کنید. امیدوارم بتونید یه راهی پیدا کنید. من به پیام هم رسیدم ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت. روی خط باشید. لطفاً روی خط باشید. شنگان عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
KSWD FM HD3 Los Angeles.
دکتر ساسان اخوت، یکی از موفق ترین وکلای قراردادهای قبل از ازدواج و طلاق در کالیفرنیا. رمز موفقیت دکتر ساسان اخوت در چیست؟ همکاری با وکلای با سابقه و زبده امریکایی با سابقه بین 40 تا 50 سال، رسیدگی به پرونده ها در کوتاه‌ترین زمان با کمترین هزینه، با در اختیار داشتن تیمی از کارآگاهان ورزیده جهت تحقیقات لازم در پرونده ها. دفاتر دکتر ساسان اخوت در لس آنجلس، انسینو، سنتری سیتی، سان دیگو و سان فرانسیسکو. تلفن دکتر ساسان اخوت 213-489-9999 213-489-9999. عضو 08 ایرانیان. آیا در جستجوی اتومبیل رویایی خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوون شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوون شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوون شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
سلام، کجا بودی؟
خانوادگی رفته بودیم شانا اینشورنس به مدیریت جوزف کره‌ای. نمیدونی چقدر نتیجه عالی بود. هم بیمه سلامتیمون رو گرفتیم و هم بیمه خانه و ماشین‌ها. در ضمن بیمه شرکت شوهرم رو که خیلی نگرانش بود با پوشش ورکمن کام با نازل‌ترین قیمت براش درست کرد. تازه شوهرم متقاعد کرد که بیمه عمر برای استیت پلنینگ چقدر لازمه.
آه آفرین به شانه اینشورنس با تجربه 35 ساله.
لایسنس نمبر 058-6442. تلفن 818-90-90-777. 818-90-90-777.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمیست از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در بودرنگیز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوششانسی تماس بگیرید. 818-777-777-777.
پیام شایانی.
رادیو همراه، صدای فرهنگ و تمدن ایران، صدایی که شما را می شنود و در سراسر جهان شنیده می شود.
شنوندگان گرامی، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، خواهش
می‌کنم. سوالی که داشتم الان میگم با توجه به صحبتایی که شما کردین، حالا اون که از طرف ما به ایشون قبول نمیکنه که احتیاج داره به کمک یا برای زندگی خودش، ولی اگر سر این مسئله ازدواجش ما چه برخوردی باش بکنیم؟ اگر صحبتی
کردم،
هیچ جواب مشخصی بهش ندادم.
نه کاری نکنید. چه جواب میگی؟ من بگید هر کی دلت خواست دعوت کنید، خواهی دعوت نکن، بلش کنید، چون اصلا موضوع شما نیست. ببینید عزیز، من نمیدونم اگر عددا معنی داره. از نظر من 95% موضوع و مسئله شما خود دخترتون و گرفتاری ها و احتمالا بیماریش. 1% اصلا به دعوت مرتبط و 4% هم به چیزهای دیگهی که تو این زمینه هست. این اصلا راها کنید اصلا. برای چی دنبال امیدید عزیز؟ من به شما برگردم بگم اذیت نشید، تا پای پسر منو دارن میبرن ولی کفشش نمیدونم کجا افتاد. بگید خب اول بذار کفشش رو پیدا کنی. چه همیتی داره عزیز؟ شما، من متاسفانه تو این زمینه واقع بینم.
بله.
توصیفی که شما از دخترتون میکنید، اون ازدواج هم دوام نمیاره. دیدید، من با کمی حتی میشه گفت پستی اصلا انکار نمی کنم، گفتم تو ازدواج بعدی دیگه عمو دایی و نمیدونم خاله رو هم دعوت میکنه. بلکه اصلا امیدی ندارم عزیز، با این همه عصبانیت که میشه ازدواج کرد تو دنیای امروز، اونم با امریکایی، و بعدم اونم معلوم نیست گرفتار چیه که این همه تفاوت رو پذیرفته. چون ببینید این برخورد، و خود شما دارید بگید، من که اطلاعات ندارم که ایشون به خاطر موضوع کوچکی مثلا از همه یه جوری گله داره. خب اگر من دیدم همه یه ماشینا دارن به سمتم میاد، که نباید فکر کنم همه دارن راه عوضی میان، من باید فکر کنم من دارم راه عوضی میرم. و ایشون وقتی میخواد یه واقعیت اینجوری رو بپذیره، اونم یه آدم دکتر متخصص، دقیقاً نشون دهنده آسیب سنگین روانی است. اون مسئله هست. شما باید نگران اون باشید، نگران عروسی و جشن عروسی و کی دعوت، حتی چرا خدمتون ارز کردم بذارید دایی و خاله یا اونایی که دعوت نمیشن این رو بشنون، به خاطر اینکه بدون اونا وظیفه و مسئولیتشون چیه؟ هیچی. نه فشار رو شما بیارن، نه رو هیچ کس دیگه ای، و بپذیرن بگن هر جور او دوست داره و دلش میخواد، ما هم با هم خوشحالیم، سلامتش رو، سعادت اونو، همسرش رو میخواد. تموم شد. دعوت باشیم، دعوت نباشیم.
شما ابتدا گفتین که بهش بگین که الان که کسی نمیاد، خب منو پدرت
اصلا گفتم شما اونا میتونم حرفی بزنم. آخه شما حرف دنبال این بودی که چه کنین. من الان ببینید عزیز، من اون حرف رو به شما زدم، کاملا درست میگید. گفتم یک کسی، آخه سکوت شما مسئله من بود، برای که شما همینجوری خودتون رو آویزون اون کردی. من اگر بودم حتما نمیرفتم به عروسی پسرم.
خب
میگفتم پسرم بذار منم نیام، اگرم خیلی میخواست بگفتم میخوای بحث بکنی، من بعدا جلوی برادر و خواهرم خجالت میکشم، ولی وقتی من نیومدم حداقل من با اونا مسئله ندارم. بعدم تو که منم نمیخوای، برای که اگر از دست اونا ناراحتی به خاطر اینکه یه حرف بدی زدم، من که صد تا حرف بد به تو زدم. یه ذره شاید به خودش میامد، ولی اصلا موضوع عروسی دیگه برای من مطرح نیست. آقا خانم تمنا میکنم و عرضم توجه کنم، من نمیدونم چگونه بگم عروسی هیچه، مخصوصا به خاطر چون از من میپرسی، به خاطر اینکه پشتش طلاقم هست، به همین سادگی. خب بنابراین من چرا باید خوشحال بشم از اینکه این عروسی که میخواد بعدن منجر به طلاق بشه خوب عذاب در بیارم؟ نیاد. از صد تا آدمی که میدونست عروسیش به هم میخوره، اگر میدونست از قبل 99 داشت، یه دهم خرجی هم که کرده برای عروسی و ترتیبی که دادرم نمیکرد، بعد که میدونست پایانش چیه. من وقتی بدونم یه سفری دارم میرم که نمیرسم، حالا خیلی مهمه که چمدونمو چه جوری بستم یا نبستم. عرض من این است که ولش کنید، شما حرفت این است که هر کار تو دوست داری بکن. من حرفم اونجا در مقابل داستان عروسی معلومه شما قرارتون چه هست. در خصوص سلامتی فرزندتون به شما میگه که بهش بگید ازم هر جوری تو دلت بخواد، تو تعیین کننده و تصمیم گیرنده باش، همش هم قبول. چرا گفتم بعدم این مطلب رو بذارید فامیل بشنم؟ برای که اونا هم بدونن باید اگر بویی از مهربونی و خوبی و عدالت و فامیلی دارن، اونا هم باید دخترتون رو کاملا آزاد بذارن و اصلا مهم نیست بشونن بر نمیخوره، حالا یه 20 تا یا 200 تا امریکایی هم اونا رو ببینن یا نبینن. ولی اون امریکایی هم وقتی ببینن که این آدم آمده اینجا ولی خانوادش نیستن، حالا شما رو نمیگن، مخصوصا اونایی که نزدیکن بدونن اینا هستن دعوت نشدن، خب به یه نتیجه میرسن که خب این ایرونی ها بیش از اونی که میگفتن عجیب و غریب، ولی که اینا بارتندرشون رو برای عروسیشون دعوت میکنن.
بله.
و بعدم بی خودی بازی در نمیارن که این به من اونو گفت اونجا اون گفت، یا تو این عروسی قبلی من آمدم اینا رو گفتم اونا رو گفتم. مثلا من باورم نمیشه عزیز، ولی متاسفانه من دیدم، من برخی از اوقات دوستانی با درجات عالی دانشگاهی آمدن، از شدت تفاوتی که حس میکردم برخی از اوقات مشتم رو میز کوبیدم که تو کجایی بابا، کجایی، چشماتو باز کن، دنیا یه جور دیگه است. بنابراین همچنان سر اون حرفم هستم، دخترتون رو هر جا تونستید اگه تونستید کمک کنید بره کمک بگیره. دوم به فامیل بگید که ما همه هر جوری که او دلش خواست عمل میکنیم. و سوم آرزو کنید که همه حرفای من غلط باشه، من خودم هم همین آرزو رو میکنم. حضور هم به ازدواج و دعوت و عروسی کی باشه کی نباشه نکنید، اون مال شرایط عادی هست. شما تو شرایط عادی هست که میخواید کفشتون با کیفتون بخونه، ولی آدم وقتی که میخواد بره دکتر نمیدونه چیه دیگه، حالا کفش و کیفش هم با هم نخون نخونه، مهمش اینه که دکتر خبر خوش رو بهش بده. برحال موضوع خودتون خواهش میکنم، قربان شما. رادیو همراه بفرمایید.
درود بر شما
آقای دکتر. خواهش کنم بفرمایید.
من از اروپا خدمتتون تلفن میکنم. من
شما چه مدتی از اروپایی؟ شما چه مدتی از اروپایی عزیز؟
من 15-16 ساله که اینجا هستم.
همسرتون ایرانی هست یا غیر ایرانی؟
نه خیر، اروپایی هستم.
چه مدتی ازدواج کردی؟
11 سال.
شما 4 سال بعد از اومدنتون به اروپا شوهر اروپایی پیدا کردید؟ بارکلا.
ایشون منو پیدا کرد.
خب مطمئنم چنینه، برای این که به هر حال ایشون چون چشماشون خوب نمیدید کورمال کورمال اومدن شما رو پیدا کرد.
من با همسرم دوتا بچه هم آقای دکتر زندگی میکنم. در مورد همسرم به این نتیجه رسیدم که دیگه نمیشه با هم زندگی بکنیم، یعنی دیگه رفتارمون با هم خیلی جالب نیستش. ولی مشکلی که دارم تردیدم در مورد بچه هاست، چون نمیدونم که اگر از ایشون جدا بشم به بچه هم کمک بزرگی کردم با این شرایط بدی که تو خونه هست.
به من بفرمایید
اگر ایشون بمونه براشون
بمونه. نه متوجه. شما من بفرمایید، شما چند سالتون، ایشون چند سالشون؟
من 42 سالمه، ایشون 47 سالش.
خب به من بگید سه تا اصل موضوع مورد اختلاف شما دوتا با هم چیه؟
والا حقیقتش من دیگه میدونه دیگه الان دیگه دنبال آدم بده نمیگردم، ولی برای شما میگم که سه موردی که باعث اختلاف ما بوده این بوده که ایشون خیلی زیاد انتقاد میکنه، انتقادهای خیلی مخرب و کوبنده و که اصلا به درد زندگی کسی نمیخوره. این مورد اصلی ما بوده.
دیگه چی؟
و یکی هم مثلا یه مقدار زیادی هم به قیمت و به خرج من با من شوخی میکنه من و خیلی تحقیر میکنه. البته من آدمی نیستم که کسی بتونه به این راحتی یا حس حقارت به من بده، ولی خب انقدر موارد زیاد شده، من به خصوص از زمانی که دیگه دخترم الان 10 سالشه و خیلی چیزها رو میفهمه و داره تصویر متفاوتی از من پیدا میکنه به خاطر این رفتارهای پدرش، و چون پدرش بسیار بسیار تأثیر داره روی دخترم، اینه که یه مقداری این وسط موندم که چه کار بکنم که برای دخترم آموزش بهتری داشته باشه.
بچه ها چند ساله هستن؟
بچه ها دخترم 10 ساله و پسرم 4 ساله هست.
خب به من بفرمایید که ایشون چی خوندن چه میکنن همسرتون؟
ایشون یک رشته اصلی که درس خوندن یه چیزی در حد فوق لیسانس میشه گفت هستش، در رشته اقتصاد خوندن.
و تو هم رشته هم کار میکنن؟
الان بله تو همه رشته.
خود شما چی خوندی چه میکنید؟
من حسابدار مالیاتی هستم.
و اون وقت کار میکنین شما؟
من الان به خاطر بچه هم فقط چند ساعتی در روز، اونم بیشتر از توی خونه کار میکنم.
چه مدت است که این چنین پارت تایم و حتی نیمه وقت و کم وقت کار میکنی؟
از زمانی که پسرم دنیا اومد 4 سال و نیم تقریبا.
بفرمایید اگر در مدت 11 سال اگر اشتباه نکنم که افتید ازدواج کردید، 100 یورو در خانواده شما خرج شده، چقدر شیشون آوردن چقدر شما کلن تو 11 سال 100 یورو خرج شده، چقدر شیشون آوردن چقدر شما آوردید؟
بیشتر از نصف رو من دادم، کمتر از نصف رو ایشون دادم.
شما من بفرمایید که ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون یه برادر دارن که 1 سال از خودشون کوچیک‌تر.
شما من بفرمایید که چقدر این خانواده خانواده یه مقدار مضطرب یا عصبانی یا کنترلینگی هستن، هم خودشون هم برادر هم پدر مادر در حدی که میشناسید؟
اون کلمه آخرتون رو متوجه نشدم. مضطرب و
خشمگین و کنترل کننده. یعنی بخوام
مادرشون مادری بوده که خب اینا رو در سن کوچیکی خیلی میزده و مادرشون البته دختر زمان جنگ جهانی دوم هستش و یه مقداری خب بعد ایشون تو سن خیلی کم خونه رو ترک کرده، با شرایط خیلی سختی زندگی کرده، حتی پرورشگاه رفته یه مدت کوتاهی هم روی برادرش، ولی بعد خودش رو بالا کشیده.
خب شما چرا ایشون رو با وجود این همه آسیب پذیرفتید عزیز؟
زمانی که من با ایشون آشنا شدم زمانی بود که یه مقدار حالت عصیان داشتم، یه مقدار حالت عصیان نسبت به تمام مسائلی که در ایران و ایرونیا به سرم آورده بودن که مجبور شدم مملکت رو ترک بکنم که قصهش خیلی درازه.
نه متوجهم، یعنی من کاملا میفهمم، یعنی شما دو تا آدم عصبانی، دو تا آدم یه مقدار انقلابی ریبلیس، یعنی اسیانگر و طغیانگر آمدید و به جان هم افتادید. شما به دلیل شرایط اجتماعیشون، به دلیل شرایط کودکی، یعنی دوتا جنگجوی خسته شکسته بودید که به هم رسیدید. و بنابراین اون چیزی که الان میفرمایید هست فقط با این تفاوت که شما به دلیل یک زن بودنتون، محیطتون، بعدن مادر شدنتون به تدریج حال عادی پیدا کرد، چون از صحبتاتون پیداست خانم باهوشی هم هستید، ولی خب ایشون آسیباش سنگین تر از این هست. بعدم ببینید ایشون به دلیل آسیبی که دیده نخواسته با یک همفرهنگش ازدواج کنه.
این دقیقا چیزی که خودم به ایشون گفتم.
به همین جهت به همین جهت که عزیز من همیشه عرضم این بوده، امیدوارم کسی را اذیت نکنم، وقتی به من میگن یه امریکایی با یه ایرانی ازدواج کرد، سوال من این است که چرا امریکایی اومده سراغ ایرانی؟ یعنی نمیخوام بگم ای با ای رادیو، به توضیح باید بده چرا نمیخواد از فرهنگ و جامعه خودش کسی باشه، چرا شباهت رو رها کرده و اومده دنبال یه چیزی. بله اگر اتفاق افتاده تو محیط کار بوده، کم کم با هم آشنا شدن، علاقه من شدن، دو سال این وضعیت کشیده شده به اونجا رسیدن، میشه فهمید. ولی وقتی که یه خارجی، اونم در کشورهای پیشرفته، مثل که در اروپا یه کسی دنبال آسیایی بره یا در امریکا دنبال آسیایی یا میدل ایست بره، همیشه برای من سواله. و متاسفانه همیشه هم یه چیزی پیدا کردم، یعنی این یه نوعی تفاوت، این همونطوریه که توی زنای سفید پوست در ازدواج با مردای سیاه پوست دیده میشه، یا تو سیاه پوستا در ارتباط با زنای سفید پوست که غالب اوقات فقط سفیدن ولی چیزای دیگرشون جای گفتگو داره. یعنی میخوام بگم اینا غالب اوقات این گفتگویی که با شرمنده عزیز قبلی داشتیم مبتنی بر خشم و قهره و اینجا گرفتاری عزیز. یعنی امیدوارم چون برای بقیه هم هست، روزی که یک امریکایی میخواد با ایرانی ازدواج کنه، روزی که یه ایرانی میخواد با یه افریقایی ازدواج کنه، یکم باید بپرسه موضوع من چیه. نمیخوام بگم ای با ایرادی است، برخی از اوقات ناشی از سلامتی و ناشی از یه نگاه بسیار والا و بالای اخلاقی یه آدمه، ولی بیشتر اوقات آسیبه، بیشتر اوقات آسیبه و اون سآله به اینجا گیرید. حالا بذارید پیام ها رو بشنیم، صحبتون رو با هم ادامه شنگ رجمن با ما باشید.
برای خرید و فروش املاک مسکونی، تجاری، فورکلوزر و شورت سیل در لس آنجلس و بیورلی هیلز و برخورداری از تبلیغات گسترده در امریکا و کانادا، لطفاً با ما تماس بگیرید. سوزی دیوی و علی خسروی 310-482-7171 در منطقه لس آنجلس و بیورلی هیلز.
شما همون آقایی هستی که برنج دونا رو تبلیغ میکنی؟ ماشاءالله نزدیک چه خوشتیپ هستین.
شما هم یه مدت برنج خوشمزه و با کلاس دونا را بخوری یه مایل میشی تامکروس.
راستی از برنج دونا چه خبر؟
سلامتی، همونطور پشنه بلند خوشمزه و خوشتم، فقط یه فرقی کرده.
چه فرقی؟
اهل سینما هستی؟
میخوای مهمونمون کنی؟
من نه، برنج دونا مهمانت میکنه.
برنج دونا؟
از این به بعد با خرید هر بسته برنج دونا سبز یه بلیت سینما به ارزش تا $15 در سراسر آمریکا جایزه میدن.
پس حق دارم میگم برنج دونر زد افسردگیه.
دونر نگو بگو کپسول خوشحالی. حالا بوده دونر سبز تبخر که جایزه سینماییش فقط تا آخر ماه جولای اعتبار داره.
همین الان میرم.
آقا اگه میخوای خانومتم ببری سینما، دو تا بسته برنج دونر سبز بخر، چون هر جایزه فقط برای یه نفره.
من که زن ندارم.
خواهش الله عروسی خودم وسط برنج دونر تاب میکشم. برای اطلاعات قویتر و چرپتر از سایت activatewards.com/dunarbasmatirice دیدم فرمایید. صدف این دفعه سینمایی زدی تو هدف.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو صف هشت ایرانیان.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
جراحی بانیان، همرتو یا کجی انگشتان پا، آرتراسکوپی، عویز مچ پا و دیگر جراحی های تخصصی پا با جدیدترین روش‌ها توسط دکتر بابک کوسری، جراح اختصاصی بسکتبال لیگ لس آنجلس. مطب‌ها در والنسیا، ون نایس و نورث‌ریدج. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو صفحه ایرانیا. drkoseri.com.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-577-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-577-70. مصریانی.com.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
بله آقای دکتر.
خب حالا بذارید ازتون چند تا سال کنم. سال اول به من بفرمایید که اگر شما موضوع جدایی و طلاق مطرح کنید، واکنش همسرتون چیه؟
آقای دکتر من مطرح کردم، یعنی ما اصلا الان 2 ساله که اتاقهای جدا از هم داریم توی خونه، ولی ایشون حاضر نیست که بره.
نه سب نه 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 نرید اونجا، اون هنوز که نشد. 2 ساله یعنی شما اصلا رابطه جنسی با هم ندارید؟
نه خیلی ندارید.
به من بفرمایید فکر میکنید که ایشون با کسی رابطه داره یا نداره؟
بعید میدونم که داشته باشن. اوکی. مطمئن نیستم 100%، ولی به احتمال خیلی زیاد بعید میدونم.
چرا با کسی دیگه نرفت؟
ایشون خیلی امیدواره که درست بشه همه چی.
با اینکه 2 ساله رو جدا کردی، چرا حاضر نیست قبول کنیم؟ اگر به ایشون بگید که فکر میکنی تو چقدر در این مشکل نقشی و سهمی داری، پاسخش چیه؟
پاسخش اینه که میدونه خیلی جاها کاراش قشنگ نیستش.
خب
این رو همیشه خودش هم میگه.
بلی.
و همیشه اونه که سمت من میاد و سعی به نوازش یا دلجویی داره.
نه خب اینو ولی چرا نمیخواد درستش کنه؟
نمیدونم. شاید
چرا؟
نمیتونه.
آخ عزیز، ببینید عزیز، داستان چرا قبول نمیکنه که اگر من پام شکسته باید یه کاری بکنم؟ حالا که میبینم دارم یه چیزی رو میشکنم، خب باید یه کاری براش بکنم، نه؟ یعنی واقعیتی به این سادگی و محسوسی رو ایشون نمیفهمه و نمیپذیره؟
ببینید، من امید زیادی داشتم که بتونیم یه چیزایی رو تغییر بدیم. این امیدم تبدیل به یأس شد.
نه چرا عزیز صبر کن. نه آخه هیچی تبدیل، نه هیچ، بخاطر اینکه شما امیدوار بود عزیز. امید که مشکلی رو حل نمیکنه، مهم اینه که واقع بینیست. ایشون باید بره خودش رو خودش کار بکنه. که حالا اینکه رابطه جنسی که خرابه، دوم به من بفرمایید رابطهش با بچه ها به صورت از نظر سلامتی چیه؟ نه اینکه، چون بچه ها به 2 دلیل به پدر مادر میچسبن، یکی محبت، یکی وحشت. به من بفرمایید
ایشون...
بگیر
عزیز. با بچه ها رابطهش خیلی خوبه، یعنی علارغم، یا شاید هم باید گفت با وجود علارغم یا به خاطر انضباط زیادی که مقررات زیادی که برای بچه‌ها میگذاره، ولی پا به پاشون همه جا هست، توی خاک غلط بخوره، تو زمین بازی و حتی یه پیاده روی کوتاه رو به سمت سوپرمارکت تبدیل به یه گردش علمی میکنه برای بچه‌ها و بسیار بسیار مراقبشونه از همه نظر.
خب البته یکی خوبه، یکی این که جبران کودکی خودش رو میکنه که اونم برای همه خوبه. بنابراین من میتونم نتیجه بگیرم که بچه ها با او راضین و مشکلی باش ندارن.
دقیقا
همینطور. خب خبر بد، اگه به بچه ها بگیم مجبورید یکی انتخاب کنین، مادر یا پدر، فکر کنین کی انتخاب میکنن؟
وای آقای دکتر، من همچین اگر فکر بکنم اینو.
نه من سوالم این است که اگر به بچه ها بگیم من به عنوان یه قاضی طلاق صادر شده، بچه ها رو میخوام باشون حرف بزنم، میگم یکی رو باید انتخاب کنید، یا پدر رو یا مادر، بچه های کیو انتخاب میکنن؟ جدا جدا باشون صحبت کنم، نه با هم که رو هم اثر بذاره.
من رو انتخاب میکنم.
چرا؟
من رو
آقا شما که اینقدر از خوبیه شما ببینید، شما خیلی جهتدار چون حرف میزدید، من شما رو به این آزمون کشیدم. اگر اینقدر پدر خوبیه، ببینید شما هم دنبال بهانه میگردید ایشون همجوری آویزون نگه دارید، بلکه از آغاز هم اینجوری بودید. شما به دلیل اون خشمتون بعد 4 سال اومدن تو این دفعه شکار شوهر، اونم در اروپا با اون سرعت، برای اینکه شما زندگی خودتون رو میخواید بکنید، اونم برای خودش اونجا قلقلی بخوره و اگر از اونم بپرسم اونو خواهد گفت. و بعدم شما از نوع حرفایی که پیداست همچنان بدجوری ایرانی ماندی، همون چیزی که خیلی دوست نداشتی، ولی که حرفا و استدلالاتون هنوز همون عزیز. حتی با این نمیخوام اذیتتون کنم، نه اینکه من مخالفم، ولی شما قرار بوده کار بیشتری میکردید، بعدم شما از یه طرف دیگه کنترل رو به دست گرفتید با وجودی که خیلی کار کمتری می‌کردید، درآمدتون از ایشون بیشتر بوده. برای که ایشون به نظر
من درآمدم بیشتر نیست آقای دکتر، خرجی که می‌کنم بیشتره.
ایشون بقیه پولش چیکار می‌کنه؟
ببینید ما تقریبا مساوی درآمد داریم، ولی گاهی اوقات ایشون بیشتر از من درآمد داره. من تا اون قسمت آخر پولم هر ماه خرج مخارج خونه میشه، چیزی تو دست من باقی نمیمونه. ایشون هر جا که صلاح میدونه خرج میکنه و این یکی از مشکلات ما.
شما کی بهتون مدرک حسابداری داده؟
بله؟
کی به شما مدرک حسابداری داده؟ نه دیگه ببینید، اینجاست که من اگر بودید صفر میدادم از کلاسم بیرون تو میکنم. من دارم به شما میگم ایشون اون پول اضافه ای رو که خرج خونه نمیکنه خرج چی میکنه؟
نمیدونم آقای دکتر،
شما شوخی
کنید. نه من کنترل که نمی کنم حساب
های ایشون رو. تو رو خدا اذیتم نکنید دیگه، حال خیلی خرابتر شد. ممکنه من بفرمایید احتمال میدید؟ شما فرض کنید 100 یورو شما در میاد، ایشون 100 یورو در میاره، شما هر 100 یورو رو خرج کنید ایشون 70 تا خرج کنید، اون 30 یورو رو کجا میذاره چیکار میکنه؟ حدستون چیه؟ زنی به باهوشی شما، حسابداری هم خونده، البته امروز الان مدرکش رو از دست داد.
من فکر میکنم که ایشون جایی جمع میکنه.
خب دیگه هیچ چه با شما
نگرانه
یعنی... معلومه شما معلومه با یه مریض ازدواج کردید عزیز، و حالا حالا چرا با مریض ازدواج کردید؟ برای که با او راحت دارید، برای که توانایی ادارش دارید، ولی حالا یه جایی رسیدی که مسئله بچه هم هست، حالا بالانس به هم خورده، بنابراین این رو هم به عنوان مثلا سیکیوریتی دوربر خودتون نگه داشت. حالا بذارید ازتون یه سوالی بکنم. شما فرض کنید شما میدونید در کشوری هستید، میتونید پاش بیستید در جای اروپا هستید، میگید طلاق میگیرم، طلاق هم حکمش صادر میشه. فکر بود ایشون اگر به اونجا برسه چقدر حاضره بره یه فکری برای ماجرای عصبانیت و حالت استراحت و تحقیر و ایناش بکنه؟
فکر نمی کنم که ایشون کاری بکنه.
منم مطمئنم، برای که فرض کنید الان ایشون می آمد روی خط با من حرف می زد، دوتا ایراد شما رو چی می گرفت؟
می گفت که من واقع بین نیستم و
یعنی نگران نیستم یا واقع
خودم رو عقل کل ولی حساب می کنم.
نه واقع بین نیستید یا نگران نیستید؟
من یعنی نگران نیستم.
نه ببینید عزیز، من دیروزم تو کروز داشتم، خیلی از اوقات ما پدر مادرها مثلا برمیگردیم میگیم بچه های ما واقعی نیستن، اصلا پسنداز نمی کنن، در حالی که ما چون اینقدر آدم نگرانی هستیم فکر کنیم همیشه آدم باید پولاشو نگه داره، و چون اونا نگه نمیدارن پس این بچه ها عقل ندارن و واقعی نیستن، در حالی که تو دنیا امروز قرار نبوده که ما پولا رو نگه داریم. گفتن یه مقدار برای یه چیزای مهم بیمه بخرید که یک صدم پولتون یا یه دهم ای بسا خرج میکنید، ولی خاطرتون آسوده است که اگه خطری اتفاق افتاد میتونید از مزایای بیشتری برخوردار بشید. ببینید شما رابطتون غیرعادی بود از آغاز، هر دوتاتون آدمای غیرعادی بودید، سر یه جایی به هم گره میخوردید، میتونستید با هم همراه باشید، ولی خیلی جای دیگه نه. اونجا رو دوتایی یاد گرفتید که اون رو به حساب فرهنگ و آشنایی بذارید. ضمن در این حال هم شما با تمام وجودتون با هم ازدواج نکردید، هر کدومتون مثلا 50% آوردید عین پولی که ایشون ممکنه یه جایی بذاره برای یه جای دیگه گذاشت، بعدم دو تا بچه هم آوردی، تازه فاصله شون هم نشون میده مقدار موضوع و مسئله داشتید، یه اصولی رو هم رعایت نکردید یا نمیدونستید. حالا به یه جایی رسیدید که درست مثل گذشته خودتون توی یه مقدار بن‌بست گذاشتید، یعنی باز شرایطی رو به وجود آوردید که هر دوتاش بده، ماندن با هم بده، جدایی یا طلاق هم بده، زندگی خوبی ندارید و به همجاست که پرسش شما پرسش درستیه که کدامش بهتره، ولی واقعا من نمیدونم. علتی که نمیدونم به شما میگم، برای که من اطلاعات لازم از جانب ایشون ندارم. حالا بیاد یه فرضی رو از شما بپرسم. فرض کنید شما جدا بشید و مثلا دو روز سه روز بچه‌ها پدر و پدرشون باشن. فکر کنید ایشون از عهده اداره بچه‌ها به همین طریقی که همکنون به قول شما رابطه خوبی داره برمیاد، یا اون موقع اونجا هم
کاملا
یعنی چی؟
یعنی اینکه خیلی راحت میتونه کارهای بچه ها رو انجام بده و خیلی هم حرفشنوی ازش دارند، خوب میتونه مدیریتشون بکنه با اینکه کوچیک هستن. ولی اگر منظورتون از نظر اینه که خب ایشون سر کار میره چه کار میکنه، به هر حال برای هر چیزی راه چاره
نه متوجه
میشه در این شرایط.
خب ببینید عزیز، حالا برگردیم سراغ حرفی که شما زدید که حرف درستی بود، ولی چند روزه با واقعیت میخورن نمیدونم. اگه قرار بشه زن و شوهر با هم اشکال اختلاف داشته باشن، اگر بچه‌ها ببینن که با هم فاصله میگیرن، اگر بچه‌ها به این نترسن که وقتی ما مشکل و مسئله داریم یا باید حل کنیم یا باید جدا بشیم، خب اون پیام خیلی بدی به بچه‌هاست. چون بچه‌ها باید بدونن پدر مادر مسائل مشکلشون حل میکنن و اگر نتونستن دنبال یه راه حل دیگری میگردن که برخلاف قول طلاق انتخاب کمتر بدیه، انتخاب خوبی نیست. تو اینکه فکر کنن وقتی هم که با مشکل روبرو شدی، چه تو درست باشه چه کارت باشه چه ازدواج هم روی سر میکنی تا بالاخره بمیری.
بله من آقای دکتر، یکی به خاطر این به اصطلاح استرس روان بدی که توی خونه هست و بچه ها شاهد این
شما چرا نه سب کنید چون وقتم کمه، شما چرا تسلیم نمیشید بذارید هر چی ایشون میگه عمل بشه؟ ایشون که چرا شما تسلیم نمیشید بذارید ایشون هر چی میگه ایشون نظر تعیین کنند؟
من سوالم از شما اینه، آیا دختر من به زور شنوی عادت نمیکنه؟
آخه زور چرا؟ آخه عزیز من صبر کنید، زور شنوی چرا؟ یعنی همسرتون چه حرفای زوری به شما میزنه؟ یه دو تا شو به من بگید، اگر ایشون رو آزاد بذارید مثلا ظرف یه هفته گذشته یا یه هفته آینده، فکر کنید کجا به شما زور بگه؟ مثلا
یکی این که زمان رو خوب مدیریت نمیکنه و لحظه آخر شروع میکنه روی من فشار آوردن که تو باید این کارو انجام میدادی، این کارو میکردی یا اونجوری میکردی، و من این رو زور حساب میکنم.
نه شما زور حساب نکنید. نه حساب کنید، به شما اختیار رو داد یا نداد؟ اختیار این که یه کاری بکن بعد میگه چرا نکردی؟
نه خودش کاملا پذیرفته که بلند شه و کاری رو انجام بده و گفته که بگذار به عهده خودم، اما لحظه آخر بلند میشه و از من انتظار داره که خب من خسته بودم تو چرا نکردی یا
عزیز. نه حالا شما بلافاصله بگید اوکی باز این بعد بقیه شما انجام میده، وقت چی میشه؟ چرا میگه اسمش گوشه زورگویی؟ او کارا رو شروع میکنه، بچه‌ها رو آماده کنه، بعد میره آخر کار کم میاره، میگن یالا تو این کار بکن، تو بچه‌ها رو مثلا ببر یا این کارو بکن. اوکی که شما انجام میده. چرا شما این کار؟
ایشون نمیگه، ایشون انتقاد میکنه. ایشون نمیگه که شما این کارو بکن، ایشون به من میگه که تو عقلت نمیرسه، یاد نگرفتی که باید در یه همچین مواردی اینجوری انجام بدی.
آیا واقعا
جلوی بچه‌ها من خیلی احساس
نصب کنید؟ شما یا شما با شناختی از ایشون دارید از قبل نمیتونید پیش بینی کنی درگیر بشی؟ درگیر کار بشی؟
بالا در 80% موارد عقلم میرسه این کارو میکنم یا تواناییشو دارم، و اون 20% که باقی میمونه دیگه از توان من خارج
حالا
میشه.
اوکی ببینید صبر، بیاد فرض رو بر این بگیریم بر اساس حرفاتون، چون از نظر من جای گفتگو دارم. فرض رو بر این بگیریم که بر اساس حرفاتون ایشون کاری که با مشکل روبرو شه من روزی گردن شما، اگر ای به شما تو زندگیتون فقط همینه، نه همچنان بمونید، ولی من فکر کنم شما صادقانه صمیمانه با موضوع خودتون برخورد نکردید، نمیگید به من دروغ میگید اصلا، ولی یه ذره واقع بین نگاه کنیم این چه خبر. این تصویری که شما میسازید با هم نمیخونه. من رفتم تو بارون اومدم، شما میگید اصلا خیس نشدم. من نمیدونم چه جوری ممکنه. یه کمی دارید سناریو رو ذهنی میسازید و از آغازم بودی تا ای بسا انقلابی بودنتونم خیالی بوده نه واقعی، آمدن تو اروپا هم بوده، ازدواجتونم بوده، کار کردن کمتونم بوده، خرج کردن همه پولاتونم بوده، فاصله بچه‌ام، یعنی همش به من این پیام میده. ذره فکر کنید اگر حرف دیگری داشتید یه وقت دیگه بیاد بزنیم. الان من جوابی واقعا برای این که انتخاب بهتر یا کمتر بد کدام رو ندارم. من و بعدم چون من به جایی رسیدم که باید برنامه رو تقدیم کنم. بگذار یه وقت دیگه با هم صحبت کنم. برای خوشحالم باهاتون صحبت کردم.
مرسی
ازتون آقای دکتر. تمنا می‌کنم.
روزتون بخیر.
روز بخیر. خدا حافظ. شنگان ارجمند، خوشبختون آقای دکتر رادی مصریانی، قسمت آخرین برنامه رو که در گفتگویی و مصاحبه با آقای محمد رضا معزنی بوده رو اداره خواهند کرد و بنابراین بعد از چند پیام توجه شما رو به اون جلب میکنم. روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آبادانا تقدیم می کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
دخترم یه دقیقه بشین اینجا، کارت دارم.
بله مامان جون.
خواستم اول ازت تشکر کنم که خودت تصمیم گرفتی تتوی روی پاتو پاک کنی. در ضمن میخوام یه رازم با تو در میون بذارم.
چه رازی؟
راستش قبل از ازدواج با پدرت منم تحت تاثیر دوستم و جو اون زمانه رفتم یه خالکوبی پشت کمرم کردم.
جدا؟ بابا چیزی نگو؟
اصلا اینه که خوشش نمیومد ولی چیزی هم نگو. به محض اینکه شنیدم در کلینیک دکتر سام ابراهیمی بهترین دستگاه تتو ریموور رو آوردن درنگ نکردم. هفته پیش رفتم پاکش کردم.
درد نداشت؟
با این دستگاه پیکو شور تو کلینیک دکتر سام ابراهیمی جای هیچ نگرانی نیست.
مامان مرسی که انقدر مهربونی. میدونی چقدر دوستت دارم؟
هر چقدر که هست ضبط بی نهایتش کن، میشه عشق من به تو.
با پیشرفته ترین دستگاه پاک کردن تتو در کلینیک دکتر سام ابراهیمی در انسینو، سرسخت‌ترین خالکوبی ها با هر نوع جوهر و به هر رنگی که باشند برای همیشه از بین می روند. 818-900-2700 وبسایت incredibleskinandbody.com.
نصفش کرد، بالاخره نصفش کرد.
چیو نصفش کرد؟
الان عجله دارم، بعدا توضیح میدم. فقط یه چیز رو بدون، نصفش کرد. آره نصفش کرد.
حساب کن، یا الان یا هیچ وقت. چیو نصفش کرد؟ چی نصفش کرد؟
تلکام هاوس. تلکام هاوس هزینه تلفنمون رو نصف کرد. باورت میشه؟
جان من.
آره نصفش کرد. تلکام هاوس نصف میکند. بله درست شنیده اید، نصف میکند. تلکام هاوس هزینه یا مبلغ صورت حساب تلفن شما را نصف میکند. برای نصف کردن هزینه تلفن خود با تلکام هاوس تماس بگیرید. 1-800-818-7000 1-800-818-7000 تلکام هاوس. باورت میشه نصفش کرد.
سلام دوستان عزیز، دیوید کنانی هستم با 29 سال سابقه در برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی. هر شنبه از ساعت 5:40 دقیقه بعد از ظهر با شما خواهم بود. 877-829-9227 877-829-9227
KSWZ FM HD3 Los Angeles.
Masters of Law، برنامه تقدیمی دکتر رادنی مصریانی، نامی بی‌رقیب در تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو ولی و ایرواین. 1-866-577-70 mesrianilaw.com.
Masters of Law. شنوندگان عزیز، در این لحظه میزبان جناب آقای دکتر رادنی مصریانی، وکیل برجسته دادگاهی آمریکا هستیم با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور مختلف وکالت و همچنین معاونت و همکاری با قضات دادگاه فدرال آمریکا. آقای دکتر رادنی مصریانی متخصص در پرسونال اینجری، صدمات بدنی، زمین خوردگی، تصادفات، حمله حیوانات، کانستراکشن اکسیدنتس، جرایم منجر به فوت و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری، از جمله عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما، تبعیض نژادی، هرسمنت، اخراج از کار به خاطر دلایل واهی مثل نژاد، رنگ پوست، ملیت، سن و همینطور مذهب و جنسیت که دفاترشون هم در هالیوود و سانتا مونیکاست و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شماره تماس رو خدمتتون عرض میکنم با دفاتر دکتر رادنی میسریانی هست 866-570-70 866-570-70 عضو 50-50-100 و همینطور یلو پیج ملی. آقای میسریانی روز شما بخیر.
من سلام به شما آقای معزنی، سلام به ادریس، سلام به شنوندگان عزیز رادیو.
آقای میسریانی عزیز، موقعی که من بعضی موقعی که تصادفایی رو میبینم متاسفانه اتفاق افتاده، حالا کنار خیابان، کنار بزرگراه ها،
چجاب کنار خیابان ما ایستاده بودیم.
من تصادف رو کنار خیابان میبینم ولی خودم حرکت میکنم که بعضی موقع اونم خیلی هرس میخوره، یه دینگا دارن فیلم نگاه میکنن، میزنن رو ترمز، خودشون باعث تصادفهای بعدی میشن و با خودم حس میکنم، میبینم که پلیس اومده و مامور اومده و مردم دارن صحبت میکنن، با خودم میگم که خب این پلیس چجوری میاد متوجه بشه که حالا مشخص کی به کی زده و اینا، ولی من فکر میکنم باید فراتر از این باشه، یعنی یه ریپورتی رو گزارش تایید میکنه پلیس، ولی اینکه کی زده، چه جوری زده، با چه سرعتی زده، اینا دیگه باید بره توسط یک کارشناسی مشخص بشه که فکر میکنم اون لحظه، من حدسم اینه که اون لحظه ایشون نیست در اون صحنه تصادف.
بله.
و میره توی قضایه بعدن بیان سراغ شما و بعد بره قضیه دادگاهی بشه، درسته؟
البته البته. و بیشتر پلیس آفیسرها فقط این مقدار فکتا رو دارن گدر میکنن که آیا یه شاهد اینو گفته، بله من این ماشین دیدم چرا قرمز رد کرد، یا من دیدم این ماشین سرعتش زیاد بود. بعضی موقع کانفلیکتینگ تستمونی وجود داره بین شاهدایی که وجود دارن اونجا و یه نفر یه چیزی میگه، نفر چیز دیگر رو میگه. من پرونده‌ای داشتم که حتی پلیس اشتباه یه به نتیجه رسیده یا یه ریپورتی رو تهیه کرده، نه سر شلوغ بوده یا هر چیزی، بعد حتی یه ویدنس هم طرف ما رای داده بعد در علیه موکل من تصمیم گرفته که تقصیر کار موکل من بوده. بعد خیلی هم واضحه ها، یعنی معلومه اشتباهی خیلی
واضحه
که اصلا نمیدونی نخونده خودش، حواسش نبوده، اشتباهی نوشته، تایپو بوده، آی رو دیدانو. و بر همین هیچ وقت این عقیده پلیس is not a final decision. اونا نه قاضی هن، نه هیئت منصفه هستن، نه هیچی، فقط
نظرشون رو
آره اطلاعاتو میگیرن و بعد احساس بکنن یه وایلیشن بوده، اونو مینویسن اونجا. بعضی موقع تیکت میدن، بعضی موقع تیکت هم نمیدن، فقط وایلیشن رو سایت میکنن. حالا این قسمت تازه قسمت خیلی اولیه پرونده است، ولی همونطوری که خودتون توضیح دادین همه پرونده‌ای نیستن که یک نفر از پشت به شما بزنه قبول کنه مسئولیت رو، بعد شما بگید خب خسارت من چقدره. نه، خیلی پرونده ها دیسپیوت میکنن، میگن که اولا مثلا یه دیسپیوتی که میتونه باشه این ضربه که به ماشین شما خورده زیاد قوی نبوده و غیر ممکنه شما میتونستین مجروح بشین. خب بعد ما اکسپرت هایی هست که میتونیم استفاده کنیم، بهش میگن بایو مکانیکال اکسپرت مثلا. که اینا میان میگن که بله وقتی بامپر رو نگاه میکنین زیاد خسارت به نظر نمیرسه به بامپر این ماشین، ولی شما که بامپر رو که وا میکنی میبینی زیرش چقدر خسارت بوده. و این نوع بامپر نوع بامپریه که فورس خوب، یعنی شاید زیاد صدمات خسارت رو ماشین نشون نده ولی این فورس وجود داشته. یا حتی میان میگن که راننده که یا پسنجر که نشسته، یا کسی که پشت نشسته بوده بدنش کجا بوده نسبت به اون موقعیت ماشین، نسبت به نوع ماشین، نسبت به پوزیشن ماشین، نسبت به اون شخص کجا نشسته توی اون ماشین، اینقدر فورس به احتمال زیاد ترافل کرده و به بدن این خورده و نسبت به این بله این شخص میتونسته صدمات بدنی داشته باشه. خب این میگن بای مکانیکا. بعضی موقع اصلا دیسپیوت روی اینه که به چه نوعی تصادف اتفاق افتاده، اون میاد میگه که نه شما پیچیدین جلو من، میگه نه شما پیچیدین تو لین من. خب اکسپرت هایی هست که ما استفاده میکنن به عنوان اکسیدنت ریکان ریکانستراکشن، است که اینا میان ریکانستراکت میکنن نسبت به خسارت که رو ماشین دارن میبینن و سکید مارکی که مثلا رو جاده هست،
خط ترمز،
خط ترمز نسبت به اون و خسارت ماشین، میگن به احتمال مثلا اینقدر درصد به این نحو تصادف اتفاق افتاد،
یا مثلا با این سرعت داشته رانندگی میکرده،
یا با این سرعت داشته رانندگی میکرده. بله. و این به این حالت اومده، حتی میتونن مثل یک ویدیو درست بکنن ریکرییت بکنن، رینک بکنن که تصادف به چه نحوه اتفاق افتاده. شاید یه تصادف کوچیک ارزش نداشته باشه ما این اکسپرت ها رو استفاده کنیم. ما کیسایی داشتیم که نفر فوت کرده. کیسایی داشتیم که تا یک عمر صدمات بدنی خیلی جدی دارن، عمل جراحی چند تا داشتن. و اون موقع ارزش داره که ما این اکسپرت ها رو روی این پرونده ها اینوالو بکنیم و باید بکنیم. بقید من اگه یک وکیل این اکسپرت هایی که لازمه روی این پرونده های بزرگ اینوالو نکنن، حتی میتونه لیگال مالپرکتیس بشه برای اون وکیل. اینقدر مسئولیت هست. چون من به عنوان یک وکیل وکالت دارم انجام میدم. ولی یک مسئله خیلی حالت انجینیرینگ داشته باشه، حالت تکنیکال داشته باشه، خب بعد اون موقع باید به عقیده اون اکسپرت ما ریلای بکنیم. پرونده های دیگه هست که علاوه پزشکی میگن که خب ما این اکس ری یا این ام آر آی که ما نگاه میکنیم به عقیده ما این شخص این ناراحتی ها رو از قبل داشته، مال این تصادف نبوده، یا اگه هم بگن مثلا مال تصادف یه ناراحتی هست، خیلی ناراحتی های جدی نیستش، این راحت میتونه ریکاور کنه. اینا شرکت های بیمه میرن پزشک های خودشونو میارن که مرتب رو این پرونده ها شهادت میدن و میگن این شخصی چیش نیست. خب وظیفه ما هم هستش که یا اون پزشکی که عمل جراحی انجام داده یا داره تریت میکنه، مدارا داره میکنه موکل منو، یا اکسپرتی که ما خودمون معمولا رو این پرونده ها استفاده میکنیم، ما اونا رو بیاریم و اونا شهادت میدن نه ما این ام آر آی ایکس ری که میبینیم این ناراحتی مال این تصادفه. یا حتی اگه از گذشتم یک ناراحتی بوده، الان این ناراحتی خیلی دیگه پیچیده تر شده، بدتر شده. راجب اینا میتونن اون موقع عقیده خودشونو بدن. به قول معروف نمیدونم شنیدین یا نه، بعضی موقع میگن it becomes a battle of experts، که اکسپرت های ما یه چیزی میگن، اکسپرت های اونا یه چیزی میگن،
جنگ بین
این متخصصین. بله. و اون موقع اعتبار اون اکسپرت خیلی مهمه، چون اگه متخصص بیاد یه شهادتی بده و اگه مثلا بکراندش یه ای بی داشته، بعد اگه بخواد شرکت بیمه بکراند اون اکسپرت متخصص من استفاده کنه و یه ای بی نقصی ببینه، یا بیاد من کیس پرونده هایی داشتیم که پزشک شرکت بیمه اومده یه شهادت داده تو دادگاه، بقید من این مسئله اصلا مهمی نیست و این نیست و اون نیستش. رفتیم یک پرونده در گذشته پیدا کردیم که این شخص شهادت داده، گفته این ناراحتی خیلی ناراحتی جدی و چون اون طرفی داشته شهادت میداده. خب مچش اینجوری میتونیم بگیریم، یا اینکه مثلا یه دونه پابلیکیشن داشته، یه دونه مقاله پابلیک کرده و پابلیش کرده، بعد اون موقع نشستیم دیگه، خب این حرفی که شما زدیم به پابلیکیشن خودتونم نمیخوره. چون متاسفانه این متخصصین اکسپرتایی که برای شرکت بیمه میان شهادت میدن، پول دارن میگیرن که به نفع اونها شهادت میدن. و چی؟ فقط روی یک پرونده که نیست، هزاران هزار پرونده به اینا میدن، این تمام بیزنس اینا این شرکت بیمه است، یعنی حالت کارفرماشونه. و اینا که نمیان در علیه شرکت بیمه شهادت بدن، که دیگه کاری نمیگیرن از اون بیمه،
باید بیان حقوق اونها رو دفاع بکنن.
بله.
الان چیزی جالبی که در صحبتاتون بود، بعضی ها فکر میکنن که اگر در این تصادف گردنشون درد گرفته، بیان ابراز بکنن که من قبلا گردن درد داشتم یا یه عمل کوچیک روی گردن داشتم، ممکنه بگن که خب پس این درد گردن شما مال قبله. شما چیز جالبی گفتین، یعنی شما میتونید در دادگاه بگید که ببینید این گردن درد درست قبلا هم بوده، این باعث شده این تصادف جدید که تازه اون بیشتر عود بکنه.
بله.
بیشتر. ولی جالبه، پس دیگه نباید ترسی داشته باشیم که بیان برگردیم به هیستوریمون و به بک‌گراندمون که بگیم آقا ما همچین دردی رو از قبل داشتیم، چه بسا که این تصادف باعث میشه اون درد که ممکنه تازه قابل تحمل بوده حالا دیگه غیر قابل تحمل میشه.
بیشترین ترسی که ما داریم اینه که موکل ما دروغ بگه. اون بیشترین ترس ماست، چون کافی اینا بگن نه من از قبلا ناراحتی نداشتم ولی بوده و اینو ثابت کنه شرکت بیمه یا وکلاشون، اون موقع دیگه پرابلم میشه، چون دیگه اعتبار از بین میره. یعنی منصف دیگه هر حرف دیگه ای که میزنن باورشون نمیشه و معمولا این پرونده یا بازنده میشه یا رقم خیلی پایینی ما میگیریم. اگه شما بیان حقیقت رو بگین، همونجوری خودتون توضیح دادین، بله من این ناراحتی داشتم، من آرتروز گردن داشتم، چرا که نه، من اونو میگیرم استفاده میکنم تو این پرونده، بله یه حالت به قول معروفش میگن اکشل تیوری، یعنی انقدر این حساس بوده، یه نفری که آرتروز داشته باشه خب خیلی حساس‌تر یک نفر معمولی مثل من و شما، چون یک صدم تصادف که بشه یک ضربه بخوره به گردن اینا و یک دیسکی بزنه بیرون، خب اون دیسک شاید بیشتر و در گردن یک نفری که آرتروز داره درد ایجاد کنه تا یه نفری که آرتروز نداره. ما میتونیم اونو به اون نحوه توضیح بدیم، حتی یعنی با اینکه به نظر میرسه یه پوان منفیه، یه پوان مثبتش بکنیم روی این پرونده. و تا اینکه بخوان مچشو بگیرن بگن 5 سال پیش این دکتر رفته این شکایتو کردی، اون موقع اعتبار از بین میره.
پس مهم گفتن حقیقته، هر چیزی که بوده وجود داشته با شما وکیلشون در میون بگذارن و این شما هستید که با اون تجربه خودتون میتونید تمامی اون اطلاعات رو به نفع موکلتون ازش استفاده بکنید.
بله، یکی از بزرگترین استراتژی‌هایی که معمولا من استفاده میکنم یه وکلایی که در آفیس من هستن، هر عیب و نقص و پرابلمی رو پرونده باشه سعی میکنم اون اول توی دادگاه خودمون شرح بدیم، حتی به اون به طرف مقابل موقعیت ندیم که اونا اولین بار بیارنش بالا. این اگه موکل من در قبلا ناراحتی گردن داشته، توی قسمت سوالی که من دارم ازش میکنم، خب داره که اگزامینیشنی که من خودم دارم ازش میکنم، راجع به اون صحبت میکنم، شما قبلا ناراحتی داشتیم، بله چی بوده داستان، خوب توضیح که دادن، حالا مثلا این مهمترین قسمتیه که شرکت بیمه میخواد شما رو بگیره اذیت کنه،
خودتون زودتر
ماردی همشو توضیح دادیم و صحبت کردیم و چیز شده و حالا بیان اونها یه مقدار بیشتر صحبت کنن، اصلا مسخره به نظر میرسه، چون ما خود ما داوطلب کردیم و آنست بودیم و جلو گفتیم اینو توضیح دادیم، یعنی دیگه به قول معروف وین سیل چی میشه میگن، این کشتی که سیل میکنن دیگه بادی نداره، کشتی همونجا میمونه با سرعت نمیره جلو دیگه،
کشتی بادبانی.
بله،
و راجب متخصصین چیز جالبی گفتین در یک تصادف، اینطور که من فکر میکنم اینی که خب یه جاهایی به قول شما مشخص، اینقدر مشخصه که اصلا یا این که خسارت اینقدر بالا نیست، اما یک متخصص من فکر میکنم مثلا فیزیک و مکانیک میاد میگه که یه همچین ماشینی با یک همچین وزنی با یک همچین سرعتی میاد و از این قسمت میزنه به این ماشین موکل شما، ایشون محاسبه میکنه که یه همچین ماشینی با این حجم و با این وزن و با این سرعت میتونه یه همچین نیروی رو به این ماشین در این منطقه در این نقطه وارد بکنه، و بعدن اون اکسپرت دیگه، اون اکسپرت احتمالاً پزشکی هست که میاد میگه که خیلی خوب، یه آقایی توی صندلی راننده نشسته از این منطقه از این ناحیه یه همچین نیروی بهش وارد میشه، یه همچین نیروی اگر به این ماشین وارد بشه از اینجا و به این فرد وارد بشه، حالا میتونه روی استخون گردن چه تغییراتی رو ایجاد بکنه، چه ضرباتی رو وارد بکنه.
بله،
یعنی میشه تشریک، یعنی یک همکاری دو سه تا متخصص با هم.
بله، و بعضی ما پرونده‌ای داریم که اکسپرتایی که خود ما استخدام میکنیم میان به ما میگن متأسفانه پرونده شما قوی نیست، چون این مسئله اینقدر تکنیکاله، ما که نمیتونیم دروغ بگیم و خیلی واضحه، بله مثلا تقصیرکار به نظر میرسه موکل خود شما بوده. خب من اینو بهتره قبل از اینکه من این پرونده رو ببرم به ترایل بدونم، و شاید نخواهیم، خب مثلا اونا یه آفری به ما بدن، شاید خیلی آفر بالای نباشه، ولی از هیچی بهتر که بریم توی دادگاه ببازیم. ما پرونده‌ای داشتیم حتی متاسفانه کسی جون خودش از دست داده و ما فکر میکردیم که طرف مقابل سرعت ماشینش زیاد بوده، بعد دیدیم اکسپرت خود ما گفت نه، زیر سپید لیمیت داشته رانندگی میکرده و من هر چقدر بخوام این آب و تاب بدم نمیتونم دروغ بگم بالاخره، چون یه مسئله خیلی تکنیکاله نسبت به اینکه چه ضربه‌ای به ماشین خورده، جسد کجا افتاده، محیط، همه این مسائل رو در نظر گرفتن، گفتن که نه سرعت اینقدر که بیشتر نمیتونسته باشه که توی همون حد سپید لیمیت بود در اون منطقه. خب اون پرونده‌ای که ما باید در نظر بگیریم که ارزش نداره بریم دادگاه، چون به احتمال زیاد
می‌بازیم. یه سوال کوچیک دارم، اگر من توی اتومبیل توی فریوی بزرگراه دارم حرکت می‌کنم و از پشت به یه اتومبیلی میزنم، حالا چجوری میشه این اتومبیل سری رو ترمز میزنه به خاطر احتمالاً ترمزی که اتومبیل روبرویی زده و من هم حالا به خاطر رعایت نکردن فاصله یا به هر دلیلی نمیبینم یا هرچی هست میزنم به ماشین جلویی، اگر ماشین جلویی به جای اینکه مثلا 65 مایل در ساعت حرکت بکنه با 75 مایل 80 مایل سرعت داشته باشه، با اینکه من از پشت زدم، آیا میتونم بعداً در دادگاه بگم که خب بله من مقصرم چون از پشت زدم، آیا اون سرعت رفتن اتومبیل جلویی میتونه کمکی بکنه به من در تخفیف مجازات؟
امکان داره؟ نه، ببین چون شما همیشه باید فاصله ای که لازمه نگه دارین از ماشین جلو و باید با احتیاط رانندگی کنین. حالا اگه اون ماشین جلوی شما یه کمی سرعتش بیشتر بوده و میگین به خاطر اون یک دفعه وایس سرعتشو کم کرده، چون یه ماشین جلوی اونم سرعتش معمولی بوده اون اومده سلو داون کرده، مشکله، میتونین اون آرگومنت رو استفاده بکنین. همین ما وکلا هر آرگومنتی که بتونیم استفاده کنیم استفاده میکنیم و میتونیم بگیم بله خب این ماشین داشته، ولی بعد شاهد داشته باشین که این ماشین تون میرفته، بیان شهادت هم بدن بگن اون چون انقدر خطرناک رانندگی میکرده شما این باعث شده که تصادف به وجود بیاد. ولی معمولا اگه شما دارین پشت به یک نفر میزنین و اون بگه خب من حالا سرعتم، اولا میاد میگه نه این کار میکنه، میگه نبوده، دوباره میگه خب من به کسی نزدم، من خوب داشتم رانندگی میکردم، شما پشت اومدین به من زدین، شما فاصله که لازم بوده نگه نداشتین، چون همیشه ما باید انقدر فاصله نگه داریم که بتونیم راحت به موقع وایسیم و ماشین خودمون رو بدونیم چقدر سریع میتونیم استاپ کنیم و اینا. اون میشه مسئله نگلیجنس که شما چرا. حالا یه پرونده ای هست شاید 100% نباشه برای هیچ کدوم، برای حال نه طرف جلو نه طرف شما. شما بگین اوکی من 80% مسئولم، ولی احساس میکنم چون ماشین جلوی سرعتش خیلی زیاد بود و یک دفعه وایساد، منم باید 20% مسئول بشه. چرا این اتفاقا میفته؟ هیچ چیزی بلک اند وایت نیست. ایتس به قول معروف میگن مولتیپل شیدز اف گری، و امکان داره یه مقدار مسئولیت شما شیفت کنیم به طرف مقابل.
و یه تجربه شخصی که من داشتم توی یکی از خیابون‌های منطقه ولی، ناگهان اتومبیل روبروی زد رو ترمز خیلی شدید و من با اینکه فاصله هم داشتم ولی بالاخره تصادف انجام شد. با اینکه خود اون اتومبیل جلویی در گزارشش گفته بود که یک نفر، یک خانومی ناگهان از پشت ماشین میپره جلوش و ایشون مجبور شده بزنه رو ترمز، ولی با این حال من رو 100% مقصر اعلام کردن. گفتن به هر حال هر اتفاقی ممکنه بیفته. حالا من داشتم میگفتم بابا خب داری خامون داری میری، خب یه کسی که میپره جلو وسط حداقل یه تقصیری هم اون طرف بدید که ممکنه نمیخوام یه هویی بزنم، ولی با این حال من
بله متاسف بر همین میگم برای اون فاصله، چون این اتفاق میفته.
بله
من برای میگم یه مقدار باید فاصله و احتیاط اینو. ولی خب اگه من اون موقع وکیل شما بودم یه مقدار بلیم رو باید میذاشتیم روی اون پدسترین، پیداش میکردیم و
چون که نیست و نابود شد.
خورد به اون پدسترین؟
نه نه رفت.
رفت
پریدن
دلم برای سو.
نه ایشون رفتن، نه نیست و نابودی که فرار کردن،
گفتم شب ماشین نیست و نابودش
کردن، نه نه فرار کردن. خب شنوندگان عزیز ارجمند، به صحبت‌های جناب آقای دکتر رادی مصریانی، وکیل برجسته دادگاه آمریکا با نزدیک به 2 دهه فعالیت و تجربه موفق در امور وکالت گوش دادید. متخصص در پرسونال اینجری، صدمات بدنی، تصادفات، حمله حیوانات، زمین خوردگی و همینطور قوانین و حقوق کارمندی و کارگری از جمله هرسمنت، تبعیض نژادی و اخراج از کار به خاطر دلایلی مثل نژاد، رنگ پوست، ناتوانی بدنی و یا مذهب و جنسیت و همینطور عدم رعایت حداقل دستمزد و ساعت کاری توسط کارفرما. دفاتر جناب آقای دکتر رادنی مصریانی و همکارانشون در هالیوود و سانتا مونیکا و شعباتی در ایرواین و سان فرناندو ولی. شما تلفن تماس 800